صلى الله محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين وعامه المعصومين من اولاده. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند متعال و شاکرم. خب جلسه دوم و جلسه آخرمونه در رابطه با حکومت سکولار و حکومت دینی و قراری خورده وارد مصداقهاش بشیم. خدمت شما عرض بشم که من یه قولی داده بودم به بچه ها اینجا اومدن گفتن که شما دیروز گفتینم نمون اشته اعداد فیبوناچی رو تو کاغذ نمیشتدن به ما میخواین نشون بدی و فلان. من اگر این بحث شد منم نشون بهتون میدم. خدمتون عرض میکنم حالا تا این بخواد آماده بشه. امروز بازی ظاهرا دربیه و یه عده الحمدلله اینجا سالن پر شده و دوستان گفتن که امروز روز مهمیه ببینیم میرن پرسپولیس استقلال نگاه میکنن یا بیان فلان. گفتم حالا زمان یه جوری معلی مشخص کردی که میشه به هر روزش رسید. اون تا بالاخره نتیجه بازی مشخصه. حالا چیه نمیدونم ما اما آره میگیم شهر میشه ولش کن. خب ما خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. تو فیلم برداری تو کن. میگه استقلال میبره. او شیشتا تو جمع کن بعد بیاریم تو. میگم یه چیزی میگم اون وریا چیز بشم. من کلا اصل اینا مال دوران جاهلیت بود. آره اینا گذشت. برای کل این فوتبال دارم میگم والا اصلا بحثم اون نیستش که اینا پرسپولیس دارم. ما هم یه زمانی خول بودیم اعتراف میکنیم میگه خول و چل بودیم. بعدیم محاشمی نصب از پرسپولیس رفته بود استقلال. سکته میخواست بکنه طرف. بابا پولشو داره میگیره تو هم خوشی دیگه. اونم حالشو میبره تو هم خوشی اونم خوشه. خب من خدمت شما عرض بکنم که رشته اعداد فیبوناچی چون پرسیدن اول جلسه من دیروزم قول داده بودم اینو توضیح بدم و برم سراغ بحث خودم. بحثم مهمه یه خوردم وقت میبره. قول دادیم جواب سوالا رو هم بدیم. ببینید این عدد 1.6 که گفتیم که ظاهرا اون نسبت طلایی یا نسبت طلایی فیبوناچی که تو ریاضی معروفه دیگه. اگر تو اینترنت یه سرچ کنید رشته یا سلسله اعداد فیبوناچی هستش که هر عدد با جمله دوم جمع میشه میشه جمله سوم، جمله بعدی میشه. خدمت شما عرض بشم مثلا 0 بعدش 1 0 و 1 میشه 1 1 و 1 میشه 2 بعد اینجوری باز میشه 3 3 و 2 میشه 5 5 و 3 میشه 8 اینجوری جمع میزن همینجوری تا آخر میرن. هر چی پیشتر میره اون عدد اعشارش در میاد دیگه. جمله اینم 40 به 39 میشه 1.618000 که هم 1.6 رو میگیرن دیگه. این برخی میگن نسبت خلقته یعنی زیباییه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر شما میبینید میگه چقدر صورتش درازه، یکی میگه چقدر صورتش گرده. یعنی این گرد بودن صورت چیه؟ بیش از حده. یا درازی صورت، لاغری صورت بیش از اندازه است که مثلا این میشه شاخصه. میگن اندازه درستش اینه که اگر طول چهره به عرض چهره تقسیم بشه همون 1.6 دوباره درات. یعنی اون نرمال ترین چیه؟ حالته برای که مردها میتونن با محاسنشون با ریش هاشون اینو درست کنن. یعنی ریش توی اندازه‌ای که میرسه زیبایی رو به حد اکثر میرسونه برای مرد. بیشتر میشه باز افوله، کمتر هم میرسه چی؟ افول میکنه. اینا برای همین اصلا به ریش میگن محاسن دیگه، یعنی حسن زیباییه. خب من برای اینکه به شما عزیزان نشون بدم که این نسبت عددی رو ببینید، من از قطب شمال میام روی کعبه. خب این کعبه است که با گوگل ارث شما میتونید در واقع حساب کنید صاف رو خونه کعبه. ببینید من دیستنس فاصله رو میذارم خط کشو روی کیلومتر هم هست دیگه. میرم به سمت قطب شمال. بریم قطب. جایی که مدارها به هم رسیده دیگه، محل دیگه ببینید جمع شده. فاصله میشه 7632، یه دنم 12 داره، هر نسبتی هست اونم. فاصله تا قطب جنوب رو میسنجیم، یعنی دوباره میرم کعبه، خوبه وایست پاک میکنم اینو، این نفع میرم قطب جنوب. قشنگ قطب برای اینکه پیدا بکنید توی گوگل ارث، این مدارا که به هم میرسه، این قاچ ها که به هم میرسه کاملا واضحه. حالا اینجا یه خورده ببینید رنگا شد مشخص، میرسیم به قطب جنوب. خب اینم میزنم 12 371 80، 12 371 80. عدد بزرگ و عدد کوچیک جلوی چشم شریف خودتون، گوسفند نامرد من تقسیم میکنم 12 371 80، بله، تقسیم بر 7 632، 12 1.6، تا اعشارش هم داده، تا دوش هم داده که اون 1.618، اون 18 رو کرده 2، یعنی گرد کردن خیلی ریستر از 1.6. یعنی موقعیت قرار گرفتن خونه کعبه توی دنیا همینجا فقط باید باشه، یعنی روی همون رشته اعداد ریاضی فیبوناچی که علم ریاضی داره میگه. اصلا بچه های انسانی رشته اعداد فیبوناچی رو از ریاضی ها بیشتر میخونن، خیلی آسونه. بعد حالا من میرم تو قرآن، کلام الله مجید رو براتون باز میکنم، خاطر شریفتون باشه. بیاد پایین بابا. خب جستجو میزنم براتون به بکه. مکه در قرآن با نام بکه آمده، به بکتن مبارکه میدین، اسمش بکه است. حالا بحث شده در مورد اینو، خیلی گفتن که چطور چرا این اتفاق افتاده عوض شده، میگم به مه تبدیل شده. و حالا مواردی تو تورات هم با نام بکا آمده دیگه، من اول تورات رو بتونشون بدم. نه مزمور تو مزامیر داوود 83 84، خب اینا ماجرایی رو داره دعوت میکنه در مورد یک منطقه خیلی خاص که میگه همه که به اونجا میرسن منطقه امن الهیه، گنجشکا اونجا لونه میکنن نمیدونم فلان. بعد میگه که وقتی میرسی اینجا میگه که تو را دائما تسبیح میخوانند صلاح. خیلی جالبه اینا، تو کتاب مقدس هم حضرت داوود هم گفته صلاح، که رو که سر کلمه صلات کلی گیرن نمیدونن ترجمه چیه، همینجوری میسن صلاح. خب بعد نکته که وجود داره میگن این برای اینکه مزامیر بوده با آهنگ میخونده، یه جا آهنگ کم میومده این لفظ استفاده میکرده، اما حالا برخی هم میگن نه این صلاح، صلاح یعنی نماز. اون تو اینو تو در واقع تغییر کلمه به جای از عبری به فارسی به عربی به جای اینکه صاد بذارن چی گذاشتن؟ سه گذاشتن، به جای تصادی میگن توی عبری اومدن سه گذاشتن، یعنی اون از صلات داره میگه، یعنی منطقی که صلات هم توش هست. بعد میگه و طریقهای تو در دلهای ایشان است، چون از وادی بکا عبور میکنن آن را چشمه میسازند. به چی اشاره کرده؟ به زمزم هم اشاره کرده، میگه اینا که بیان میان اونجا اینجا چشمه سار میشه و فلان. بعد باز هم اومده که میگه اون اتفاق بزرگ و مهم و اون یاران که انسانهای خوبی هستن اینا میرسن تو مکه، یعنی فتح مکه رو توسط پیامبر پیشگویی کرده. من این آیه میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه وحدا للعالمین، الف یه حرف، نون دوتا، نون مشدد، ان نه دوتا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا، ده تا، یازده تا، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هیفده تا، هیجده، نوزده، بیس، بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شش یا بیست و هفت باتی کردم، بیست و هفت، بیست و هشت تا، بیست تا آخر بکه شد چقدر؟ بیست و هفت تا، حالا یا بیست و شش، حالا یکی این دوتا بود، حالا حساب میکنم مشخص میشه. اگه 27 بوده میشه 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 برید بشمارید دیگه، اگر همینجا من یه وقت تونتون شماردم اشتباه کردم، منتها تشدید دو تا حساب کنید. 45 تقسیم بر 37 بله 1.6. یعنی توی جایگیری کلمه بکه در آیه باز همون نسبت عددی رشته اعداد فیبوناچی استفاده شده. بعد جایگاه کعبه دیدی که با گوگل ارث خودم رفتم، اینا ماشین حسابم والله اینا مایکروسافت، اینا مال خودشونه، نگی ماشین حساب این عوض کرد و فلان. خب این شاهکاره این کتابه، از اینا تا دلتون بخواد هست. ما همین دیشب من فقط داشتم اهل بیت رو از روی قرآن برای یه سری از دوستان جای بودیم داشتم براشون اسم فقط از قرآن داشتم نگاه میکنم، یه همه هستن منطقه باید بتونی بگرد پیدا کن. منطقه ما بنامون نیستش بخوایم برای قرآن از ریاضی فقط سند بیاریم و بگیم ما قرآن قبول داریم چون ریاضیم، نه این یه جزه. نمیخوایم تفسیر پوزیتیویستی از قرآن ارائه بدیم و ساینتیستی یعنی علمی، اما این هم چیه؟ لازمه، این هم لازمه، در واقع این هم مهمه، باید برای اینکه جوان امروزی باید ببینه که این مطلب هم چی هستش. خب بله شما دیگه نباید ببینید من چی میبینم. ما جلسه دیروز در رابطه با این صحبت کردیم که چطور در دین یهودیت یک تفکر دنیایی شکل گرفت، درسته؟ اینا اومدن و دین رو اونطور که دنیاشون میخواد و برای دنیا میخوان و دنیا رو میخوان تغییر دادن. فلذا کسی توی این دین دین مدار بمونه هنر نکرده، چون دینه اجازه میده چیکار بکنی؟ دنیا مداری کنی. هر دینی هم میخواست جلوشون بیستر اون اومدن چیکار کردن؟ یا به جنگ درگیرش کردن یا بهترین راهکار چی بود؟ تحریف. گفتیم چه بلا سر مسیحیت آوردن، همین بلا رو سر اسلام هم آوردن، همین بلا سر اسلام هم اومده. خدا شاهده عزیزان هستن تو جلسه، شاید 5-6 تاشون حداقل تو همین جلسه باشن، دیروز میتونن بیان سند بیان پشت تریبون میسن بگن دیروز مطالبی که بنده از قرآن آوردم. یکی از این بزرگواران گفت تو چرا این کتابشو نمینویسی؟ گفتم فقط به خاطر بحث وحدت. یعنی تمام ظلمایی که به اهل بیت شده از تو قرآن میتونم اثبات کنم با روایت، با خود آیه قرآن ها. روایت هم میارم از اهل سنت، میارم از صحاح سته. خب منتها به خاطر بحث وحدت سکوتیم، یعنی دقیقاً قرآن اشاره کرده به مظلومیت هایی که بر اهل بیت و پیش بینی کرده، گفته شما همین بنی اسرائیلید، پیغمبر کشتن شما حسین ابن علی میکشید و هیچ فرقی نخواهید داشت اونایتون که چی به قهقرا رفتید با این بنی اسرائیلی که به قهقرا. فکر تافته جدا بافته ما چه فرقی میخوایم بکنیم ما؟ من دانشگاه سنندج سخنرانی داشتم، گفتم ببین وهابیه در روی چیز گرفته شده، در تورات نوشته شده هستن. گفتن یکیشون بلند شد گفت بگو ببینم کجا فلان. دانشگاه سنندج دانشگاه سراسریش. گفتن خب وایس ثابت بگم. وایس ثابت دونه دونه آیه تورات میخوندم، کتاب ابن تیمیه رو میآوردم، فکر کنم 10 بار 15 تا همینجوری خونه. گفتم ادامه بدم خود این پسر کلاش نخوین. گفت نه اصلا اینا میگن خدا موفرفر روی کوس از خدا، من از تو تورات براتون میارم کجاشه، خدا تختش تو فلان جاست براتون بیارم کجاشه، خدا میاد شب دعاها رو جمع میکنه قبل طلوع فجر بعد دره بره بالا وگه نه توش دوام شب زمین گیر میکنه، بیا آیاش تو تورات بد نشون بدم. نخوندن که نمیدونه، دشمن شناسی نکردن که بدونه یهود عامل محرک و تحریف دینهای ادیان الهی بود و اگر نمیموندن اهل بیت من و تو هم همین شده بودیم. همین الان هم برای ما برنامه داره، فرقه داره میسازه. یکی از برنامه که پیش گرفتن چی بود در واقع؟ فرقه سازی بودن. خب این یهودیتی که دنیا گرا شده خورد به طور یه دیر پادشاه سلطنتی، دختراشون هم فرستادن شد زنای شاه ها، یعنی عملا ارتباط خانوادگی و خونی هم برقرار کردن، دولت های سلطنتی رو عملا به دست گرفتن. اصلا 12 کشور سلطنتی در اروپا معادل 12 سبط بنی اسرائیل، معادل 12 ستاره در به کار برده شده در پرچم اتحادیه اروپا، اینا نشونه ارتباطی خودشون میدونستن و ردی که از خودشون به عنوان قدرت خودشون جای گذاشتن. و اصلا اتحادیه اروپا که میاد احکام غیر دینی در واقع صادر میکنه و یک در اون شکی وجود نداره که سکولاریته و لایسیته اونجا حاکمه، سکولاریز و لایک بودن بی دین بودن یا دین را کنار گذاشتن اونجا حاکمه، شما میبینی اصلا ساختمون اتحادیه اروپا رو بر مبنای برج بابل تو کتاب پیدایش اومده ساخته، اصلا عکسش مونه میزنه با.
اینا داستان شد که آرام آرام چی بفهمیم آقا یه خبرایی هستش. ادیان هم میخواست تحریف کنه، بهترین راهکار این بود یه نفر نفوذی میفرستاد، خودشو دلسوز اون دین نشون میداد، بعد یهویی میگفت حرف من اینه. قرضاوی لعنت الله علیک توی امارات تو قطر نشسته داره فتوا میده بچه 3 ساله رو سر میبرن. این زن دومش که عاشق شد توی 70 سالگی عاشق دختر جوانی شد، برید ببین زن دومش چی شد بعد چند ماه ازش طلاق گرفت. اینا تو سایت خودشو نوشتن که من پس از اینکه فهمیدم آقای قرضاوی با موساد در ارتباط است، آن موقع فهمیدم اشتباه کردم، من فکر میکردم با رهبر دینیم ازدواج کردم. قرضاوی رو گذاشتن گندش کردن برای همچین روزی. الجزیره برنامه داره 50 میلیون مخاطب داره برنامه قرضاوی. قرضاوی که میگه یه قلوب عرق خوردن ایراد نداره، بعد چی میمونه دیگه از افرادی که بخوان فتوای او رو اجرا کنن؟ قرضاوی که دست دادن به زن ایراد نداره، داره قبها رو میشکنه دیگه. فتوا میداد که چی بتونه این حکام کشورهای عربی با تیزی پی لیونی وقتی دست میدن بفهمن چه خبره، بگن نه فتوا داریم. بعد ببخشید یه قلوب یعنی چقدر؟ اینقدر نمیدونم. میگه 3 نفر بلند شدن رفتن یه کاسه دوغ خریدن. قدیما اینجوری نبود تو شیشه باشه، دوغ ما درست میکردن که قالب یخ مینداختن توشو، با یه کاسه دوغ به ما بده. و گفت چند؟ گفت 10 شیر. 10 شیر بهش دادن و یه ظرف داد برای 3 نفر. بعد اینو گفتم چجوری بخوریم؟ گفت نفری یه قورت بخورید، یه قلوب بخورید. یکیشون گفت نفس گرفت، با نصف نفس کل کاسه رو رفت بالا. اینا گفتن چی کار کردی نامرد؟ گفت 2 قورت و نیم من باقی هنو. گفت دیدیم 3 قورت باید بریم، 2 قورت و نیم من باقی. ببخشید آیه گور به گور شده، این یه قورت یعنی چقدر؟ طرف میبینی نفس میگه 4 لیتر عرق میره بالا، من هنوز نیم قورتم مونده، یه 8 لیتر میخواسته بخوره. باز شد دیگه، وقتی اسلام میگه از این ثانیه به بعد نمازت قضاست، یعنی چی؟ تو اون ثانیه چه اتفاقی میفته؟ اگه بخواد این خط کمرنگ بشه چی میمونه؟ چی میمونه ها؟ تارک الصلات علا به رکعه، شارب الخمر علا به قطره. یه قطره هم خوردیم که عرق خوردی، یه رکعت نمازم نخونیم که نمازو ترک کرد. میشه دیگه، بالاخره کم و زیاد داره. اما چیکار کی پشت سر این جریان؟ جنرال عبدالفتاح سیسی که الان دارن تازه میفهمن چرا این کار کرد و میبینن اینها اجدادشون از یهودیان مراکشن که کوچ کرده بودن اومده بودن به مصر، فکر کردید اتفاقیه؟ وقتی اسلام میگه بابا بپاید این جونورا رو، این صهیونیست‌ها رو، من اینم بگم انقدر یهودیات میگم، ما کسایی که دین مدارن کاری نداریم، ما ادیان الهی رو ما همه رو قبول داریم، برادران اهل سنت ما رو تخم چشم ما جدا، ما حتی وهابیا رو هم کافر نمیدونیم. بذارید به عقلانیت شیعه رو بهتون بگم، شیعه وهابی رو هم کافر نمیدونه، وهابی تکفیری رو کافر میدونه، یعنی کسی میگه باید آدم کشت. اون وهابی که ما رو کافر نداره ما باش کاری نداریم. بابا تو مکه داریم پشتش نماز میخونیم دیگه، چیکار کنه شیعه ها؟ بعد چیکار کنه شیعه؟ نماینده دارن تو جمهوری اسلامی تو مجلس، یهودیا، مسیحیا، آشوریا، ببینید نماینده دارن. کدوم کشور اجازه میده نماینده داشته باشن؟ الان خونسار ما 30,000 تا جمعیت داره، با گلپایگون یه نماینده میده. یهودیا جمعیتشون از شهر خونسار کمتره، یه نماینده خودشون دارن، یعنی حتی یه بند په هم براشون قائل شدن. ما حرفی نداریم، عبادت میکنن. جالبه بدونید وقتی به این یهودی‌ها گفتن بیاد برید اسرائیل، خب یه عده‌شون در رفتن، رفتن تا انقلاب شد، اسرائیل تشکیل شد و قبلش بلند شدن، یه عده‌شون نمی‌رفتن. میدونی یهودی ایران جزء مؤمن‌ترین یهودی‌های دنیان، یعنی احکام دینشون انجام میدن. گفتن چرا نمیاید برید؟ گفتن انقلاب شده، خیلی خوب شده برای ما. گفتن چرا؟ گفتن وجود یک حکومت دینی باعث میشه و جوانان ما هم به گناه کشیده نشوند. این عین مصاحبه‌ای که یک مستند امریکایی اومدن ساختن از کلمی های ایران، رسما نماینده شون گفت ما خیلی خوشحالیم اینجا، ما توی حکومت دینی راحت داریم، مناسکمون رو انجام میدیم، زندگی ما تازه، خیالمون هم راحت، بچه‌هامون حفظ دارن میشن. این که میگم یه یهود، یهود اون یهود قرآن رو دارم میگم که معادل صهیونیسم امروزه. اینا با هم یکی شدن، ببینید یه مدت میرن تو اسپانیا، اسپانیا میبینید اصلا سرکش میشه، شروع میکنه استعمار کردن. یه مدت میرن تو هلند، هلند و پرتغال چیکار که نمیکنه، چه به جزیره ایبری میرن تو اسپانیا و پرتغال، بعد میرن تو هلند. یه مدت میرن تو انگلیس، انگلیس میشه سرکش دنیا، بعد از انگلیس میرن کجا؟ آمریکا. الان من گفتم 4-5 سال گوش نمیکنه، دارن میرن چین. خب اون مدتی که توی انگلیسن 200 سال پدر دنیا رو در آوردن دیگه، چیزیمون از دنیا اینو نکنده باشن بی شرفا، پدر دنیا رو به معنی واقعی کلمه در آوردن. ما تو کل عهد قاجار فقط یه آدمی زاد اومد سر کار، اون هم استانی شما بود، مرحوم امیر کبیر رحمت الله علیه. جیمز فریزر مأمور انگلستان تو ایران در مورد امیرکبیر میگه بدیهی است در مرحله اول باید دست از دست وزیری که باعث همه این بدبختی هاست خلاص شد. کسی که چه کارا کرد برای ایران، کارخونه زد، مدرسه را انداخت، میگه از دست این باید خلاص شد. بله، امیرکبیر تنها کسی بود که تو سفارت روس و انگلیس جاسوس داشت. تو اون موقع برعکس بود، یعنی آدم فرستاد اطلاعات واسش میوردن، چیکارش کردن؟ با اون وزیر یهودی اومدن وسط که توی این سریاله های شریفینی ها فیلمشو بازی میکنه، نقششو بازی میکنه، اومدن وسط به کجا رسوندن؟ بردنش توی حمام فیلم و رگ دستشو زدن و میدید کجا دفنه؟ کربلا دفنه. خیلی عجیبه ها. یکی از علما میگه من برام سوال شد این کربلا چی شد که اومد و فلان، خیلی عجیبه، میگه که خود امیر کبیر رو ظاهرن، حالا خب حجت نیست واسه من اما میگم نقل میکنم، میگه امیر کبیر وقتی رگ دستشو زدن خیلی خون از بدنش رفت، آتش برش غالب شد، جلوش هم آب بود دیگه، آتش حاصل از خون از دست دادن خیلی اون آتشو بگم تشنگی تفاوت داره، تشنگی آب نخوری، آتش خون از دست بدی. میگه این میخواست سرشو بکنه تو همون حوضی که جلوش بود آب بخوره، یه لحظه یاد تشنگی ابو عبدالله افتاد، نخورد، یه تشنه جان داد و با آتش جان داد. اینطور دست میگیرن. حسینی که تو کتابهای مقدس نام مقدسش آمده، ابو عبداللهی که تو کتب مقدس اسم شریفش آمده، ما کجای کاریم؟ و اینقدر ندیدن، یعنی وقتی پیامبر فرمود حسین حسین، هی حسین و منی انا من حسین، رو سرش میذاشت، رو دوشش میذاشت، بابا هیچی بابت رسالتم نمیخوام، فقط همین دور و بریام و مودت، یعنی چی؟ یعنی دوستی عملی، هیچی نمیخوام، یعنی چی؟ انی تارک و فیکم و سقلم، یعنی چی؟ انی تارک و فیکم خلیفتن، یعنی چی؟ بابا اینا که تو اصلی ترین کتاب های شماست، من بعد خودم دوتا خلیفه میذارم، کتاب الله و اطرتی، اهل بیتم گفتم نه، اطرت یعنی خانواده، یعنی بچه هام، نسلم. آیا آقا رسول الله به غیر از حسن و حسین نسل دیگری داره؟ دیگه چی کار باید بکنه؟ چی باید بگه که ببین من میگم همیشه سوال می‌پرسم، میگم آقا رسول الله امیرالمومنین رو باید با چه عنوان معرفی می‌کرد که نگفت؟ هر عنوانی بگی سند میارم از منابع اهل سنت براتون. امام گفته، خلیفه گفته، وصی گفته، تو هارونی برا من گفته، دیگه چی باید بگه؟ هارون کیه برای موسی؟ چی کار باید میکرد؟ جلو 100,000 نفر دستشو برده بالا، یه بار میگن نه ولایت دوستیه، یه بار میگن نه اصلا قدیر نبوده، نه با یه نفر دیگه دعوا داشته اومده. همین که تو داری 10 جور شبهه مطرح میکنی یعنی هیچی نداری. یه بار پیغمبر گفتن شاعر، یه بار گفتن مجنون، یه بار گفتن نمیدونم ساحر، ها یه بار گفتن نمیدونم، هر دفعه تهمت میزنه، میگه همین که داری چند جور تهمت میزنی یه یکیش نیست، بالاخره یه نفر یا شاعره یا مجنونه دیگه، نمیتونی که آدم دیوانه به شعر بگه که. چی باید میگفت در وصف علی که نخواستید؟ نخواستید بپذیرید؟ صحابه نخواستن بپذیرن، رک نخواستن بپذیرن، چرا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیه قرآنه، حسودی کردن به این شاخه از آل ابراهیم، تا نمیخوان، برای چی همه باید دست اینا باشه؟ این حساد آقا حسودی مگه میشه؟ بابا بچه پیغمبر حسودی کرده دیگه، 11 تاشون 10 تاشون حسادت کردن به اون یکی دیگه، قرآن نگفته؟ یوسفو نمیگه؟ مگه همین انس ابن مالک نمیگه با پیامبر داشتیم میرفتیم از علی تعریف کرد، بعد پیامبر گریه کرد به علی، گفت به ابل وحید شهید، بابام به فدای تو شهید تنها، سه بار تکرار کرد. بعد گفت یا رسول چه گریه میکنی؟ گفت بغضای تو کینه تو دلای اینا میبینم که جز پس از مرگ من آشکار نخواهم کرد. این یعنی چی؟ جز پس از مرگ من آشکار نخواهم کرد میشه لطف بفرمایید یا پیغمبر دروغگوه یا اینا آشکار کردن نشون بده کجا بوده بعد از چطور ما میخوام جواب رسول الله رو بدیم؟ من بارها گفتم تو به درک هر دینی که هستید مال خودتونه، ذره اهمیت نداره برای من، چون تو باید جوابشو بدی، تو باید جواب، نه من جواب بدم، من که نباید جواب تو رو بدم. امروز کسی در این شک داره که شیعه اثنا عشری جلو یهود وایستاده؟ ما داریم هزینه میدیم، ما جلو اسرائیل وایستادیم، حزب الله لبنان وایستاده جلوش، به غیر ما کی وایستاده؟ بسم الله بیارید. هر کسی دیگه هم دود داره از آتیش ما هم. چرا با شماها کار ندارن؟ چرا شماها باشون کار دارید؟ معلومه، معلومه نباید با تو کار داشته باشه. با عربستان چرا باید کار داشته باشه؟ با سلفی ها چرا باید کار داشته باشه؟ وقتی بزرگترین دشمن اسرائیل در منطقه یعنی حزب الله لبنان و سوریه رو سلفی ها دارن از بین میبرن، برای چی باید کار داشته باشه؟ چرا با خودمون ذره فکر نمی کنیم چرا اسرائیل و سلفی ها هر دوتا با هم دارن میزنن؟ چرا ذره با خودمون فکر نمی کنیم چی شده آقای آمریکا که تا خرخره تا اینجا دستش تو خون مردم ایران تو شیمیایی های عراق قاطیه؟ به همین چند وقت پیش نشریه فارین پالیسی اعلام کرد که آمریکا دست داشت تو شیمیایی ایران، اومده نگران شیمیایی سوریه شد که اثبات هم نشده. چرا ها؟ نمیخوام سوالا رو خودمون بپرسیم. چرا دم از حقوق بشر میذاره در حالی که ضد حقوق بشر ترین کشور روی زمین عربستان سعودیه؟ چرا اونجا کاری نداره؟ خب کسی که این سوالا رو نمیپرسه خوش احمقه، نفهمه، نادانه و با همین جهل هم میمیره، میمیره با همین جهل. داستان اینجاست عزیزم، دو تا چهار تا خیلی واضحه، خیلی واضحه. فقط کافیه بشار اسد یه پیغام بده واسه آمریکایی‌ها بگه من تموم دیگه کاری ندارم، بگه وا ول کن، من نه با ایران کار دارم نه با لبنان، فردا میشه رهبر نمونه اعراب، رهبر نمونه اعراب میشه. نظام سلطنتی تو این کشور عربستان سعودی اون خوبه، ایرادی نداره. حیا نمیگه وزیر امور خارجه شما دیگه، ما از بست دموکراسی در عربستان خوشحالیم، اینکه دموکراسی بحث پیدا کرده. میشه بفرمایید یه دونش یعنی چی؟ یعنی یه مثال بزن آقای وزیر امور خارجه، این دموکراسی تو عربستان سعودی نشون به من بده کجا اینا اینقدر واسه دوا میخوام، واسه سرطانی میخوام، اینقدر از دموکراسی عربی میخوام، نشون بده دیگه. بسم الله قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه مردید نشون بدید، نامردید نمیتونید نشون. خیلی واضحه، فقط ماهواره های عجیب نیست عزیزم، فقط ماهواره های شیعه اثنا عشری حذف میشوند که ضد صهیونیستی ان. یه بار شدی ماهواره های سلفی رو ببندن؟ چرا نمیبندن؟ بابا مگه خود شما طالبان القاعده بعد نمیگید؟ خب اینا همین سلفیان که یا للعجب میگه نباز اون ماهواره داشته شون، دوست دارم اون باید حرفشو بزنه. چرا؟ چون او بشه نماینده اسلام، چون دوستش داره. بگم چرا؟ چون به اسم شرک انداختن بولدزر تمام آثار اسلامی رو دارن صاف میکنن. چند وقت پیش یه قبطی با یه سلفی تو مصر مناظره کرد، مسیحی قبطی مناظره کرد، گفت اصلا محمدی وجود نداشته، گفت اثبات کن وجود داشته. چی میخواد بگه؟ بگه بابا اینا خونش. کدوم خونه؟ خونه رو که صاف کردید. بگه بابا این کوچه رد شد. کدوم کوچه؟ این که با خاک یکسان کردید. بگه اینجا به دنیا اومد. کدوم زادگاه؟ زادگاه پیامبر رو خراب کردن، جاش مسترا ساختن. اینا تو همین این امام خمینی میگه ما اگه یه روزی از صدام بگذاریم از آل سعود نمیگذاریم برای اینه. کجا؟ 300 تا از آثار اسلامی رو خراب کردن، حمله کردن وقتی اینا به موزه مکه، این وهابیا. برید تو تاریخ بخونید، 60,000 جلد کتاب خطی، 60,000 عنوان ببخشید که ممکنه یه عنوان 100 جلد باشه، همه رو به آتیش کشیدن. دستخط قرآن عبدالله ابن مسعود رو به آتیش کشیدن. الان اون بهایی حروم لقمه میاد میره تو ماهواره، نمیدونم تو یوتیوب کلیپ میذاره، آقا قرآن تحریف شده. میگم کی گفته تحریف شده؟ این قرآن عبدالله ابن مسعود نوشته. چه فرقی داره با این قرآن الان ما؟ میخوام برم بگم دیگه کدوم قرآن عبدالله ابن مسعود؟ این آتیشش داد. درست شد؟ نظریای واضح و 100% مبرهن نجوم و شرک میدونن. بگی زمین داره دور خورشید میچرخه میگن مشرکی. من چی به دادم بگم؟ فرقه میسازن دیگه. اسلام هم باید موتورش بیاد پایین. همون بلایی که سر چی آوردن؟ مسیحیت. چطور از طریق خرمقدسی و تعصب آوردن این کاتولیکا خرمقدسی کردن؟ گفتم شهوت نه، اگه زدن تو گوشت بعد رو این ورم بگیری. خب مردم زدن زیرش رو، گفتن اصلا گور پدر دین دین نمیخواد. همین اتفاق قرار تو دنیا اسلام بیفته. بگم بابا گور پدر دین فقط دارن سر میبرن آدم میکشن، بابا قلب طرف رو از تو جنازه بیرون کشته شده گاز زدن. فیلم نیست، واقعیه. میگه آقا من نخواستیم دین. ببین این اروپایی ها دیدی به جون هم بیفتن؟ نگاه کن تو مصر ما داریم خودمونو میجوییم، تو سوریه خودمون داریم خودمونو میجوییم، تو عراق و افغانستان و پاکستان و یمن و بحرین و همش همینه. غیر اینه؟ میگه اروپا رو نگاه کن، دیدی آلمان بیفته به جون انگلیس تیکه پاره کنن؟ همون نشده دیگه. میرین اونا دین رو گذاشتن کنار، منو تو هم بیا بذاریم کنار. پس اصلا اون صهیونیسم بین المللی که پشت سر زدن ادیانه یکی از بهترین روشهاش فرق اندازیه. یه نفر بخواد کار بکنه، یه نفر درست بخواد کار کنه، خدا بیامرزه امیر کبیر که این ملعون علی محمد با بنیانگذار بابیت برد تو تبریز به درک واصلش کرد و بعد باید ترور بشه امیر کبیر. از تو بابیت چی در میاد؟ بهاییت. بهایی الان چی دستشونه؟ بی بی سی فارسی. اینقدر جوره، اینقدر این پازل جوره، به خدا به اولاغ بگی برات شروع میکنه چی بگم دست بزنه، نمیدونم چی بگم. باور کن بعضی ها هستن درود بر اولاغ، نمیخواد بفهمه چی کارش کنی. نمیخوام بفهمم، ببخشید اینجا صحبت میکنم، قاطی کردم دیگه، فشار بادم خیلی کنترل میکنم، 60 تا فیلتر گذاشتم. ببین اینجا چی بوده، اینجا شده اولاغ. و نمیبینه، بهش میگه آقا کدوم کشور بابات در آورد؟ میگه انگلیس. میگه خب برای چی میبیسی فارسی؟ نگاه میکنم، من نگاه کن، نمیگم من، برو لاغت تحلیل داشته باش. پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد، چوب بود آدم شد، بعد 80 قسمت بالاخره دست کار، بالاخره نتیجه داد، دعاهای پدر ژپتو و فرشته مهربون و اینا. نهنگه هم بی تاثیر نبود. بعضی بعد 80 سال، بعد 80 سال عمر طرف آدم نمیشه. نش خودش ذره بکنه، اصلا ذره اهمیتی نداره برای من. بدیهی است در مرحله اول باید از دست وزیری که باعث اصلی همه این بدبختی هاست خلاص شد، کسی که پادشاه خود را در بردگی مطلق نگاه می‌دارد، کسی که در هر مورد فقط نقش خود را ایفا می‌کند و به پیشبرد نظرات خیش توجه دارد، در حالی که با روش معینی به نظر می‌آید هر پیشنهاد انگلیس را خنثا می‌سازد و با آن مخالفت می‌کند. جیمز فریزر داره میگه، مأمور انگلستان تو ایران. چنین کسی هرگز نمی‌تواند در راه اصلاحات گام بردارد. جناب انگلیس اون موقع دنبال اصلاحات بوده، فاتحه ایران رو خون، چیزی نمون که نچاون، مثل گوشت قربونی افتاده بودن تیکه تیکمون کردن. کسان دیگری هم هستند، اشخاصی که اهمیت و ارتقای خودشان را مدیون نفوذ انگلیس می‌دانند و در نتیجه نسبت به قدرت انگلیس حساسیت دارند و در دست دولت انگلیس آلت و وسیله مطلوبی خواهند بود. خوب خودتون میگید. شاه خوشحال خواهد شد که از این بردگی نجات پیدا کند و اگر مطمئن به پشتیبانی مؤثری باشد در این زمینه همکاری خواهد کرد. قائم مقام دوستان بسیاری دارد و دشمنان خیلی زیادی، به طوری که کار اگر با مهارت انجام شود سقوط او را یک مسئله ساده می نماید. دو سال آخر یادداشت‌های روزانه سر جان کمپل، چاپ دانشگاه تهران، صفحه 1032، نویسنده ابراهیم تیموری. اینم سورسش. فکر چیه؟ امیر کبیری که میاد دارالفنون میزنه به فکر بومی کردن علم و دانش تو این مملکته. کارهایی که این خدا بیامرز انجام داد، رسیدگی به وضع مشوش ارتش، اصلاح امور مالیاتی، ختم قائله خراسان، قلقم کردن حسین خان سالار، اینا خواستن خراسان رو جدا کنن دیگه. دستگیری و برخورد با پیروان میرزا علی محمد شیرازی، ختم قائله مازندران که سنگر و پناهگاه اون سرکردگی مولا حسین شیرویه شده بود، بر افراشتن بیرق ایران در ممالک خارجه، برای اولین بار پرچم ایران تو کشور خارجه رفت بالا. اونا فقط پرچمش اینجا بود. تأسیس مدرسه دارالفنون، ایجاد روزنامه وقایع اتفاقی، گفت روزنامه مردم باید اطلاع داشته باشن. 1267 ایجاد چاپارخانه منظم، ساختن محلی برای توپ توپچیان به نام میدان توپخونه. گفت اینجا توپ، ما باید کارخونه تولید توپ داشته باشیم بتونیم ارتش منظم داشته باشیم. منع رشوه و ارتشا الان هم لازمش داریم همین کبیر یه سری بیاد. تأسیس کارخانه‌های مختلف مثل بلورسازی، چلوار بافی، ماهوت بافی، اسلحه سازی، توپ ریزی و غیره و غیره. تو 5 سال این کارا رو کرد. تو 5 سال فقط. اینا یه امیر کبیر بعد به چیکارش کنه؟ بعد موتورش رو بپره. چجوری؟ هی رفتن سعایت کردن، زیراب زدن، زیراب زدن پیششو. تو عبد اونی نمیخوای راحت بشی از دستش. اون مهد اولیای ملعونم مادر شاه اومد ریسه رفت و زیراب زد و آخرم بردنش کشتنش. بعدنم بعد چند وقت ناصرالدین شاه پشیمون شد وقتی مملکت ازش در رفت، وقتی هی شروع شد جدا شدن، هراتو گرفتن، از اون طرف از افغانستان گرفتن، کشور عربی رو گرفتن، همینجوری که تیکه تیکه کردن مملکت. اون موقع تازه فهمیدن ای بابا عجب اشتباهی کرده بودیم ما، نباید این کار انجام میدادیم. بله، همین مرحوم امیرکبیر گفتیم کسی که بابیت رو در نطفه خفه میکنه نمیذاره، اما با کشتن امیرکبیر و شهادت رو در بهتر بگیم امیرکبیر، ماجرا دوباره قدرت میگیره در شکل بهائیت، اینا ورود پیدا میکنن. ریشه همین ماجرا خوب گوش کنید، فرقه سازی انگلیس و روسی رو ببینید که علل خصوص انگلیس تو فرقه سازی خیلی استاده. این صهیونیستا دیگه دست در پیمان هم. اون دنیایی و اون دینی رفتن با هم شدن یکی، اون دین دنیایی. شیخ احمد احسایی که اخباری بود، مشربش اخباری بود، این آدم اومد یک تو زمان جنگ های فتحعلی شاه، شروع میخوام بگم از کجاست. در زمان جنگ های فتحعلی شاه مردم بدبختن و منتظر ظهور شدن، یعنی یکی بد ما رو نجات بده. خب وقتی سخت میشه اوضاع، مردم تا زیادش میفتن، منجی میفتن، مثل مردم مصر، بنی اسرائیل تو مصر دیگه. 400 ساله قرار بود حضرت موسی بیاد، وقتی برشون اوضاع سخت شد 40 شبانه روز ندبه کردن، خدا 170 سالو بخشید. حضرت موسی که منجی اینا بود با 170 سال کمتر اومد، زودتر یعنی رسید. همه انتظار ظهور داشتن، این اومد یه دکون دستگاه درست کرد. چی گفت؟ گفت آقا چیزی نیستش که. رکن رابع علم کرد. رکن رابع یعنی چی؟ رکن رابع یعنی این که یک نفر هست در آن واحد قطعا با امام زمان در ارتباط، یعنی نائب خاص. شیعه نائب خاص رو بعد از اون 4 تا نائب اصلی دیگه قبول نداره، همه مرجع نائب چی میدونه؟ عام میدونه. یعنی اگر هم ادعای دیدار بکنن مرجع ما، مرجع هم فقها، هر کسی ادعا بکنه در حال حاضر قطعا من امام زمان دیدم، بیاد اعلام بکنه و فلان اینجور چیزا، چیه؟ راست دروغه؟ دروغ میدونه شیعه. این هر کسی حق نداره. بعدها مثلا آقا آیت الله فلانی فوت شده، دیدن گوشه کتابش تو حاشیه‌اش نوشته بوده، یعنی بعد از با افراد دیگه گفتن اینطوره. اومد و گفت نه رکن رابع. خب قاعدتا هم رکن رابع کیه؟ خودشه دیگه، هر کی امام زمان میخواد بیاد پیش من، خوبه دیگه. تو کربلا رفت و توی اونجا یه کتاب نوشت و شروع کرد به مقدسات اهل سنت سب و لعن فرستادن، که خیلی ها میگن این به تحریک انگلیس بوده، یا از میگن جاهلانه بوده، بعضی هم سند میارن که میگن نه به تحریک انگلیس بود. بهش گفتن خوبه تو مگه چجور شیعه هستی؟ محبت خودتو به علی و اولادش نشون بده، اینا قصب کردن خلافت و اینا بودن، بیا چهار تا فوش بنویس تو کتابم بنویس. کتابو بردن، گوش کن، کتاب بردن عثمانی نشون دادن به کی؟ به داوود پاشا. داوود پاشا که چیه؟ سنیه. یه نگاه کرد گفت این کجا بوده؟ گفتم تو کربلا. داوود پاشا چیکار کرد؟ حمله کرد و کربلا رو با خاک یکسان کرد. به چه قشنگ دربار انداختن. بعد خود گور به گور شدش در رفت. در رفت بره مکه، تورا مرد. آخرام بردن تو مدینه دفنش کرد. 1241 هجری قمری. شاگردش سید کاظم رشدی اومد علمش رو برداشت، 21 ساله بود رفت به کربلا، و گفت رکن رابع الان من هستم، همون جریان ادامه داد. خیلی جالبه موارد کتاب‌های تاریخی میگن هیچ ریشه ای از ایشون ما تو رشت پیدا نکردیم. ریشه شو از کجا در آوردن؟ حدس بزنید. ویلادستوک روسیه، یعنی ایشون روس تشریف داشت، فرستادنش گفتن یه ابا عمومه بردار بشین ادا درار. اومد و گفت من بعد از شیخ احمد احسایی فلانم صدقازم رشت. اینم اومد آقا دست گذاشت رو همین فتنه مذهبی انداختن بین شیعه و سنی، انداخت کارو به جای کشید. این دفعه کی حمله کرد؟ محمد نجیب پاشا. 4000 نفر تو کربلا سر بریدن. ببین چه قشنگ داره بازی رو انجام میده. الان 4 تا آدم نفهم و نادان و جاسوس شبکه داره، همین آخوند افغانیه الله یاری آقا داره جواب میده دیگه. تو که داری جواب میده از کتب اهل سنت، هیچکی هم به قول خودت نمیتونه. تمام مفتیاشون هم زنگ زدن تو به قولی جوابشون رو دادی و تو مناظره همشون رو لوله کردی. ها چرا مؤدبانه جواب نمیدی؟ رکیکتره حرفا رو میزنه اونم قبول. از اون طرف تو عربا یاسر الحبیب شبکه فدک. ببین یاسر الحبیب شبکه‌شو زد، چند سال بعد ماجرای مصر پیش اومد. الان فارسی زدن یعنی چی؟ معنیش چی میشه؟ آه؟ ماجرای مصر و سوریه عربی پیش اومد، شبکه عربی بود. الان فارسی شومده یعنی چی؟ یعنی میخوام تو ایران فتنه کنم. یعنی منتظر باشید ماجرای مصر و سوریه رو تو ایران پیش میاد. شهید حسن شهاته رو 3000 نفر حمله کردن برای کشتنش. 3000 نفر، میفهمید یعنی چی؟ این یه سنی حنفی بود. شیعه شد تو 51 سالگی. 75% مستبصرین شیعه شده مصری، مصریایی که شیعه شدن 75% به دست حسن شهاته شیعه شده بودن. چون خودش عالم استاد دانشگاه الازهر بود. رفتن سراغ این، سراغ همین از گفتن آقا بیا توهین کن، تو هم فلان کن، به همان کن. اینا از خیلی هم اذیتش کردن، زندان انداختنش، بیچارش کردن. همین یاسر الحبیب بهش زنگ زد تو شبکه‌اش، با این ور رفت که این فوش بده به اهل سنت. بعدش هم 3000 نفر ریختن در خونش، 3000 نفر تیکه تیکش کردن، انقدر با چوب زدنش. بعد جنازه‌شو به موتور بستن تو خیابونای مصر میکشیدنش با موتور. این فیلماشو تو اینترنت گذاشتن، میتونید خودتون برید ببینید. یعنی واقعا دردناکه. اون فتنه که اونجا اجرا کرد سکولاریسم برای از بردن دین و حکومت دینی، و بگه حکومت دینی به در نمیخوره، همین الان داره همین کارو میکنه. همین الان این فتنه در کشور خودمون در حال وقوع، در دنیا در حال وقوع. ببینید سوریه و اینا، گفتم ببینید دنیای اسلام چه خبره. ماجرا اینجوریه دیگه. یارو روس و فرستاد اومد ادا آخونده خود شیعه رو در آورد. همین مثل همین قرضاوی که الان نسبشو دارن میان یهودیه، نصب مادریشو در آوردن سایت ها برید سایت عربی زدن. بعد اینکه سید کاظم رشتی جل خیلی جالبه، اون سالی هم که حمله کردن به کربلا 1258 حمله کردن به کربلا، تنها محل امنی که عثمانی ها وارد نمی شدن بگید کجا بود؟ حرم امام حسین دیگه. ها خونه سید کاظم رشتی، یعنی نه به خونه سید کاظم رشتی دست نزدن و هر کسی که تو اون خونه بود، اما حرم ابو عبدالله رو حمله کردن. این عجیب نیست؟ اینه داره فوش میده، تو اونا رو داره میکشی؟ نه، این بهانه رو داره درست میکنه. این داره بهانه رو درست میکنه. یکی از رهبران شیعیان پاکستان اومده بود ایران، ایشون تعریف میکرد، میگفت یه نفر بود بعد از عزاداری ما شروع میکرد لعن علنی فرستادن. میگفتیم چی داره این کارو میکنه؟ میگه گرفتمش در میرفت، نمیتونست، تا شلوغ بود لعنو میداد و در میرفت تو خیابون. میگه دوربین گذاشته بودن، شناسایی کرده بودن، گرفته بودنش. آقا چی در اومده بود؟ وهابی در اومده بود. عجب. میگفت این میومد تو شیعیان فوش میداد، بعد این فیلمه که ضبط میشد خودشو میرفتن گفتن میدید میبینی شیعه ها دارن فوش میدن، بیاد بریم بکشیمش. روحانی و آخوندی که توی پاکستان میره بالای منبر میگه وحدت داشته باشید فرداش ترور میشه، مدعی که میره تمام مقدسات وهابی‌ها رو میشوره میندازه رو بند، کاریش ندارن. عجیب نیست؟ به بچه 2 ساله بگی تعجب میکنه، اما بعضی نمیخوام بفهمن. امر رو برای این گذاشتن که ما نفهمیم دیگه. کسی که خوشو به خواب میزنه که نمیدونی بیدارش کنی. بعد این ملعون رشت سید کاظم رشتی اینا من میگم ملعون بعضیشون بر میخوره، میگن نگید آقا کتاب نوشتن برای اهل بیت، چه در میخوره؟ او کتاب برای اهل بیت ننوشته تو نمیفهمی. فتنه بهائیت نتیجه کار ایناست که رکن باب رکن رابعه رو درست کردن. بعد این حاج محمد خان، حاج محمد کریم خان اومد اعلام کرد و خوبه بدونی 38 نفر بعد از سید کاظم رشتی گفتن ماییم رکن رابعه، 38 نفر که این کریم خان، حاج محمد کریم خان که فرقه کریم خانی شیخیه درست شد که شیخیه رو ادامه داد. یکی دیگه از شاگرداش علی محمد باب گفت من رکن رابعه ام، من باب امام زمانم، بعد گفت خود امام زمانم، بعد گفت پیغمبرم، بعد گفت خدام، داشت میرفت نبود خدا بالاتر میگفت، وگرنه گازشو گرفته بود. یا دریوری ها فتاوایی داده عربی مینوشت، غلط غلوط مینوشت و اینا میگفتن چیزه، میگفتن شما عربیتون غلطه، دستور زبان ایشونه. میگفت کتابهای منو بخرید ولو کانه چاپا، عربی نه چه داره نه په داره، میگفت داره شما نمیدونید. بعد از تو بابیت چی در اومد؟ ازلیه و بهائیه. بعد 185 سال من درگیر بهائیتی. قبلش هم کدوم وره بهایی ها؟ اسرائیل. خودم وقت مثلا میخواد شد آقا سید علم کردن تو اشعار بختیاری، جناب آسه جیکاک، جیکاک دیگه سرهنگ جیکاک اومد رفت قاطی این چوپونای بختیاری چرخید، نام اشعار بودن، نه برقی نه رادیوی نه اطلاع رسانی نه سوادی نه چیزی، چرخید و بعد شم وقت میگن چنان تسلط داشت این بیشرف، سر 5-6 سال شروع کرد بختیاری صحبت کردن فول. یه عصایی داشت، بعد چند وقت عمامه گشت سرش، چه رنگی هم گذاشت؟ مشکی گذاشت و گفت من سیدم. بابا تو کی سید شدی؟ میگن یه ریشای پرپشت و خیلی خوشگل هم داشت، مصنوعی بود ریشاش. یکی از معجزات این آدم این بود شب میدیدن ستیقه تا صبح ریشاش انقدر میشد، نمیدونه زرش مزنوی چی که یه رو میذاره تا صبح شب میبنده، صبح میده اه تو چرا اینجوری؟ میگفت من داستان داره اینا، صبح بیا مرا ببین، میرم در بحریش تو اینجا پور پشت مشکی خذاب شده داستانی بود. یه اصلا داشت سرش بیشرف توش خازن داشت، مثل این فندک ها جرقه میزنن، فندک جرقه زنشو برمیدن میزنی برق میگیره، سرش آهنی بود تو اصلا یه کلید داشت، من نگون خود نهیده بودن. میگفت برو کنار، انقدر پولو بده، اون کارو بکن، اینو بزن، اون فلان این کارو بکن، بالاخره اگر نکنی. میزد به یارو یه دکمه رو میزد برق میگیره، گفت جدم میگیردت. سجیکاکی بود، فندک میگرفت زیر ریشش نمیسوخت، نسوز بود دیگه، بریتانیا فرده میگرفت زیر ریشش نمیسوخت، بعد میگرفت زیر ریش ملت. میگن یه شب 200 نفر ریششون آتیش داد، گفت من بر حقم یا شما. بعد میدونی چی کار کرد؟ یه فرقه درست کرد طلویا که بینا کسی که رهبر اینجوری بود میگفتن سر طلویی. کارشون چی بود؟ میچرخیدن تو خیابون میگفتن تو که مهر علی مین دلته نفت ملی سی چنته، توی که مهر علی تو دلته صنعت ملی شدن نفت میخوای واسه چی؟ تو مهر علی رو داری. دورو افتادن با چوب میرفتن سراغ مردم میگفتن تو هم میخوای نفت ملی بشه؟ میگفت بله. میگفتن تو مهر علی نداری، ده بگی که بخور. شعراشون الان مونده کتاباشون هست، هر که مهر علی به دل سه، این بختیارا شه و سه میگن اینا. این محسن رضایی رفت بر تبلیغاتش، حالا دیگه انتخاب ریاست جمهوری تموم شد، میگفت به قول ما بختیاریا مرد و حرفس، مرد و حرفش، یعنی کل تفاوت جمله اون یه حرف آخرش بود. مرد و حرفش. آره، هر که مهر علی به دل سه، خونه و زندگی سی چنسه. کسی که مهر علی تو دلشه خونه زندگی میخواد چیکار؟ گفتن ول کنید خونه زندگیتونو به خاطر مهر علی. اینجوری میان اون جایی که تو دوست داری، اون جایی که تو گیری میاد ورود پیدا میکنه، اینجوری فرق سازی میکنه. میگه آی رسول الله رو دوست داریم، یه بله او وهابیه رو، تو رسول خدا رو میخوای، اینا به رسول خدا و فلان. بابا حرف رسول خدا وقتی شما سقلینو زدی زمین رو زمین موند، کجای کاری؟ تهمت هایی به رسول خدا میزنن اینا که به والله قسم شرم‌آوره. تا چی بگم، خصوصی ترین مسائل جنسی پیامبر آوردن اینا تو کتاباشون، که مطلقا ما اعتقاد نداریم همسران پیامبر همچین چیزی رو گفته باشن. خدای نکرده همسران پیامبر، بر هم تمام همسران پیامبر احترام قائلیم، بر تمام همسران پیامبر، همه همسران پیامبر هم ام المؤمنین میدونیم، چون آیه قرآنه، منباب همسر پیامبر بودن. این ام هم به معنی چیه؟ به معنی که نمیتونی باشه ازدواج کنی، تمام شد رفت، تمام شد رفت. و اگر همسر پیغمبر بودن دلیل بر خوب بودن الزاماً نیست. آیه سوره تحریم رو نگاه کنید، دو تا زن پیغمبر مثال میزنه، امرأت نوح و امرأت لوط. از اون طرف آسیه هم مثال میزنه، میگه اون زن پیغمبر هم نبود، آدم خوب بود. اون بعد دو تا زن خوب مثال میزنه، دو تا زن پیغمبر، یه دلیل نمیشه. زمانی که جناب عایشه به عثمان توهین کرد و گفت فقتلونه اصلا قتل الله نه اصلا، گفت این نه اصلا یعنی پیر خرفت، گفت بکشید، تو منابع اهل سنت اومده. عثمان برگشت این آیه رو خوند دیگه، گفت خدا برای شما مثال میزند دو زن پیامبر را که فلان. گفت یعنی تو مگه زن پیغمبر فکر می‌کنی چی؟ ما احترام کنیم، کسی حق نداره خدا اینا کرده نمیدونم دشنام های نمیدونم بعد کسی شیعه یک دونه از علمای شیعه رو بگید که تهمت فحشا داده بشن به زنان پیامبر. جالب بدونید تو کتاب های اهل سنت زن حضرت نوح فاحشه دونستن، اما یک دونه از علمای شیعه بیارید، مطلقا ما همچین چیز رو قبول نداریم، پناه بر خدا. چرا؟ چون این فحش به خود پیغمبره، درسته؟ فحش به خود رسول خداست. اومدن اینا همین وهابیت رو ساختن، الان گیرشیم دیگه، با چیکار کنیم؟ گیر انداخته دنیای اسلام. از کجا ورود پیدا میکنه؟ از همونجایی که تو محبت داری. برادر اهل سنت ما توی مقدساتش محبت به صحابه پیامبر اومده، یعنی او به صحابه پیامبر احترام میگذاره. چرا؟ چون میگه پیامبر گفته اینو. شیعه به اهل بیت احترام میگذاره، چرا این کارو میکنه؟ امامت رو چرا قبول داره؟ میگه قرآن و پیامبر گفته، سندشو میاره. یعنی اگر یک روزی یک شیعه یکی از صحابه پیامبر رو که قبول نداره به این دلیل قبول نداشته باشه که چون صحابه پیامبر کافره، بهتون بگم ما نه، ما میگیم صرف صحابه پیامبر بودن دلیل بر خوب بودن نیست. چیز واضحی به نظر من خیلی واضحه، این صحابه حضرت موسی، این هم پیغمبر صحابش، بچه‌هاشون قاطی کردن. یعنی چی حالا صحابه پیغمبرش تفته جدا بافته باشه؟ پس این منافقین که صحابه میده دیگه، تو تعریف اهل سنت یعنی چی دیگه؟ یعنی کسی که پیغمبر دیده باشه. صحیح بخاری میگه هر کی پیغمبر دیده باشه صحابه است. پس این منافقایی که تو قرآن چه؟ منافقین نای پیغمبر ندیدن. کسی که مسجد زرا رو میسازه پیغمبر ندیده، باشه صحابه پیغمبر. صحابه یعنی کسی که همراهی کرد، کسی که دور و بر یه نفر بوده، یار یه نفر بوده، همراه. میگه ولا تکن که صاحب الهود، از حضرت یونس قرآن داره مثال میزنه، میگه صاحب الهود یعنی چی؟ یعنی همراه ماهی، کسی که با ماهی همراه بود، با نهنگ همراه بود. کی بود؟ حضرت یونس. فرق سازی هایی که اینا کردن با کی میتونه؟ همین بهایی ها بعد از اشغال قدس توسط اسرائیلی ها، عباس افندی سلطه انگلیسی ها رو اینجوری گفت، گفت سلطه انگلیسی ها بر فلسطین برپا شدن خیمه های عدالت است. عباس افندی رهبر وقت بهایی، اعطای لقب سر و اینه که فقط به کیا دادن، برید نگاه کنید، به عباس افندی دادن، به سلمان رشدی دادن این نشانو. کسایی که انگلیسی که اومد قتل عامی انجام داد از ایرانیان، نزدیک 9 میلیون ایرانی رو به خاک و خون کشید. همین پریروز مستند چه کانال یک داشت نشون میداد، 3 روز پیش شبکه 1 ساعت 10 اینا بود، قحطی بزرگ، به اسم قحطی بزرگ داشت نشون میداد. چند وقت پیش داشتم یک کتاب خفاش و آفتابی همچین چیزی میخوندم، یه سند خیلی جالب آورده بود که یهودیای ایران
اعلام کرده بودن تو قحطی بزرگ امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به ما غله می‌رسوندن که ما کشته نشیم. این غله را کجا می‌آوردن؟ از آمریکا و انگلیس می‌آوردن دیگه ها. می‌آوردن ایران می‌دادن به اینا. نه عزیزم، غله من تو رو می‌خریدن. گزارش‌های تاریخی فکر می‌کنن تنها سند ما برای این مطلب فقط کتاب قحطی بزرگه که محمد قلی مجد نوشته. نه عزیز دل من، 50 تا سند داره. خود انگلیسی ها میگن تو خاطراتش نوشتم که ما میرفتیم قله رو میخریدیم میدادیم به سربازامون، همین خرید ما باعث میشد گرونتر بشه، مردم ایران نمیرسن. تو گزارش ها رو بخونید، میگه 1/3 از مردم تهران در این گرسنگی مردند، 2/3 مردم همدان در این گرسنگی مردند. تازه تهرانی که بهداشت بوده، بعد وبا شایع میشه به خاطر جنازه‌ای که افتاده. حالا بماند چه ممکن، هیچ بعید. رسما دولت بریتانیا گفت ایران بعد برای ما جمعیت کمی داشته باشه تا بتونیم راه چیزش کنیم، پیش ببریمش. ما جمعیت کم می‌خوایم. آیانون عین اون طاعون بزرگ اروپای قرن 13-14 نیست که 1/3 برخی میگن نصف جمعیت اروپا تو طاعون مردن. و جالب اینجاست که یهودیای اروپا هیچ کدوم نمردند. مسیحا هنوز که هنوز داد می‌زنن میگن چرا اینا نمردن، اینا آدم نیستن. منم آدمی نبودم، چرا اینا نمی‌مردند؟ چرا اینا نمی‌مردند؟ برای اینکه من به شما بگم چشمه‌های آب سالمو می‌شناسن، می‌دونستن کدوم سالمه کدوم. چرا؟ چون آلودار خودشون آلوده کرده بودن. بزمجار برمی‌داشتن، موشا رو برمی‌داشتن. باسیل میگن، نمی‌دونم چی میگن برای این بیماری. می‌ریختن تو بدن این، می‌ذاشتن تو چشمه آب. همه رو می‌کشتن می‌دادن. ها یکی دوتا که نبوده. تو انقراض قاجار، تو سرکار آوردن رضاخان، تو برداشتن رضاخان، تمام اینها دونه دونه دست اینا هستش. دیگه باید چی کار بکنن؟ تو غارت آثار باستانی ما، تو بریدن سر شهید میرزا کوچک خان. همین انگلیسی حروم لغمه، ایرلندی ها، اسکاتلندی ها، بدبخت چند ساله میخوان از اینا جدا بشن. استعماری رو نگاه کن، همین الان ایرلند و اسکاتلند جزی از انگلیس نیست، به زور گرفتتشون. دیدی هر از سنگای خبر میاد میگن میخوایم جدا بشیم؟ نمیذارن. اومدن چیکار کردن؟ گوش کنید. گفتن ایرلندیاش جوک درست کردن، ایرلندیا بی غیرتن، اسکاتلندیا احمقن. این شما رو یاد چی میندازه؟ دو تا نقطه مقاومی که علیه اینا وجود داشت تو ایران تو اول، آذربایجان و شمال ایران. حماقت رو بردن به پناه بر خدا، با هموطن آذربایجانیمون نسبت دادن، بی غیرتی رو پناه بر خدا. اون زمانی که همه خواب بودن، تنها کسی که غیرت کرد جلوی اینا وایسته میرزا کوچک خان بود. جالب بدونید به خاطر غیرت میرزا کوچک خان تنها جایی رو که قحطی نگرفت اون قحطی بزرگ شمال ایران بود. خیلی جالبه، چون میرزا کوچک خان اونجا بود. بعد چجوری روس و انگلیس با هم دیگه یکی میشن، تیکه پاره میکنن با نفوذیا، با جاسوسایی که داشتن، با آدمایی که ما همیشه مملکتمون هم نفوذی ضربه خورده، همیشه یه تاریخ از اون زمانی که اسکندر به ما حمله کرد تا همین الانش ما از کسایی ضربه خوردیم، از دشمن خارجی ضربه نخوردیم هیچ وقت. 8 سال با ما جنگیدن، یک غلط اضافه تونستن بکنن، یک سانت تونستن بگیرن؟ نه، الا اینکه از داخل یکی کد داد، الا اینکه از داخل یکی خراب کرد، الا اینکه از داخل یکی ضربه زد به خودمون. اصلا دنیای اسلام همینه عزیز دل من. امروز هم دوره استعمار نوینه، استعماری که به معنی واقعی کلمه استحماره، از همون حمار میاد. طرف دیگه نمیدونه مستعمره. دفعه قبل میدونست، میگفت این هندیه، میگفت یه روز این انگلیسی ها رو میدازم بیرون. امروز کی داره این کار انجام میده؟ لوژه های فراماسونری جدید. مگه هنوز لوژ دارن؟ نه بابا، شبکه های تلویزیونی دارن. میگم لوژه فراماسونری چی بود؟ جایی بود لوژه فراماسونری که شما یه سری عقایدو که مردم تو جامعه نمیتونستن بپذیرن، میومدی یواشکی بین خودتون میگفتی و نقشه میکشیدی که چجوری این عقاید تو جامعه گسترش بدی. مثلا چی؟ خدا وجود نداره. مثلا چی؟ بابا این چرت و پرتا، اینا همش فلان، اینا همش بهمانه، آقا راحت باشید، آقا فلان کنید. اینا بود توی لوژ دیگه، درسته؟ اما الان هر کدوم این شبکه‌های لوژه، یه شبکه وایستاده مجری راحت داره حرفش میزنه. این فراماسونری نوینه. یعنی امروز لوژ تو کجاست؟ تو خونت. و سحر میشی استعمار نوین. سحر میشه طرف تا جایی که میدونه این کشور باباشو در آورده، میدونه میخواد خبر بگیره آپدیت باشه، میره از این کشور میگیره. همین الان که دوستتون اومد گفت استاد این، حالا اوشون فرمود استاد لطف داشت با خودم استاد نمیدون، گفتش که فلانی شبکه وا اینجوری گفت. گفتم خب چی کی وا؟ گفتم خب وا دیگه، وا اسمش روشه وایز او آمریکا، صدای آمریکا، صدای ابلیس. خیلی واضحه به نظر من. بعد پینوکیو دیگه، نه بنده خودی سوال پرسیدن نمیگم، ما پینوکیو گربه نره رو به مکار اومدن دوباره، میدونست باز دور بازی میخورد. چرا هر دفعه جدید میومدن؟ یارو گفتن سکیاتو بده بکاریم درخت میشه، یارو گفتن هم چی چی. ببین اینا اینجوریه، حکومت سکولار زمانی میتواند حاکم باشد که اثبات کند حکومت دینی به درد کار کردن نمیخورد و در این راه شیادانه پیش آمد. نتیجه ندادن مسیحیت را به معنای نتیجه ندادن دین نمیدانیم، نتیجه ندادن وهابیت را به معنای نتیجه ندادن اسلام نخواهیم دانست. احترام قائلیم برای همه ادیان، برادران اهل سنت ما، شیعیان، مسیحیان، یهودیان، کسانی که بر مبنای دینشان میخواهند به خدا نزدیک شوند و گناه نمیکنند. اما صهیونیسم میاد ور میره. ببینید همین یهودیت تحریف شده امروز تو اسرائیل 90% مردمشون سکولارن. ببینید چی؟ یعنی احکام تورات هم دیگه انجام نمیدن. میگه برو بابا. مثلا تورات گفته آقا دیگه مثلا گوشت و شیر رو با هم نخورید دیگه، میکس نکنید. میگه برو بابا دوست دارم بخور. آخر الزمان دیگه به معنی واقعی کلمه. ببین ما یه جایی بود داشتیم بحث میکردیم که ظاهرا برخی قائلن که ما خودمون انتخاب کردیم تو این زمان به دنیا بیاییم. روایت داریم بابت اینها، ما خودمون انتخاب کردیم. کجا بوده؟ تو عالم زر. چرا یادم نمیاد؟ نباید یادت بیاد، چون اگه یادت بیاد یه بار دیگه نفاق پیشه میکنی. نباید یادت بیاد تو رو کنی خودتو، نباید یادت بیاد چون باید خودتو رو کنی. حالا بگذاریم، حرفم این نیست. اگر تو این عصر به دنیا آمدی، حالا چه اختیارن و چه جبرن هستی، می توانی خوشبخترین مردم روی زمین باشی و می توانی بدبخترین باشی. بدبختی اون زمان که خسرت دنیا و آخره باشی و خوشبختی اون موقعی که برسی به آن ظهور، برسی به مهدی که تمام کتب اهل سنت تمام، یعنی اشتراک ما در مورد امام زمان با اهل سنت بسیار بسیار بیشتر از موارد دیگره، بسیار بسیار بیشتره. اصلا کتاب ها نوشتن، باب داره، باب داره، یه باب تو کتاباشون داره، تو صحاح سته ها، تو صحاح سته باب جدا دارن که آقا این برای مهدیه پیامبر فرمود. آیه قرآن هم داره فراوون. اگه اجازه بدید ما چند تا سوال هم جواب بدیم، بعضی شاید دلشون میخواد به اون بازی زهرماری هم میخواد برسه. به نظر شما یک دانشجو در محیط دانشگاه تا چند اندازه و از چه طریقی میتواند به ظهور منجی موعود کمک کند؟ در واقع وظیفه‌اش رو انجام داد. ببینید شما زمانی میتونید به امام زمانتون کمک کنید که خوب باشید و هر روز خوبتر بشوید، خیرتان به مردم برسد. یکی از شما جدا می شود بگوید خدا پدرش را بیامرزد، نگوید خدا دیر نگم. آقا کار سختی نیست. بعضی میگه آقا محرم آزام چی کار کنیم؟ آگاهی خودتو بر بالا، وظیفته. دوتا شبهه به تورت خورد نلرزی، گشتی آگاهی تو بر بالا، بعد که آگاهی رو پیدا کردی دست رفیقت هم بگیر. من یه دختر خانم میشناسم، ایشون 11 نفر رو شیعه کرده. چیکار میکرد؟ از اقلیت‌های مختلف ها، نمیخوام یه اقلیت خاص،
سی دی منو میبره میداد بهش، سوالا رو جمع میکرد،
زنگ میزد میپرسید، ایمیل میداد، آدرس بهش میدادم برو این مقاله، این سخنرانی، میبرد میداد تا دیگه طرف آماده میشد. همین چند روز دیگه باز یه بنده خدای دیگر داره بیاد دفترم. وقتی آماده میشد میومد برای دیگه من، چون اگر این نفر تلفنی اعلام کنه نمیپذیرم، میگم من شیعه شدم، میان دفتر من ببینم، چون ممکنه طرف ادعای بی خود بکنه. کسی هم که تلفنی ادعا میکنه من قبول ندارم. میان آقا نگاه میکنیم، صحبت میکنیم، شبهش برطرف میشه میره. بعد طرف زنگ میزنه، سلام استاد، بله من پسردائیم هم شیعه کردم. سلام استاد، چی پسردائیم؟ یادت گفتم شیعه کردم. آره زنشو شیعه کرد. یعنی همینجوری میشه. تو باید کار بکنی عزیز دل من. تو دعوا نمیتونی دعوا کنی، کد که میتونی نگهداری، بی انصاف. انداز چوب لباسی هم نیستی؟ هر کسی یه کار دستش برمیاد. آقا طرف کاغذ داده بعد جلسه من پیک موتوریم، با موتورم میتونم در خدمت امام زمان باشم، کاری اگر دارید بگید. این کار از دستش برمیاد. آقا برنامه نویسم، یه نرم افزار خوشگل بنویس. آقا سایت بلدم، سایت تو بزن. آقا کلیپ بلدم درست کنم، کلیپ درست کن. آقا خوب بلدم حرف بزنم، برو حرف بزن، منتهی سواد تو بر بالا که گاف ندی. هیچ کدوم اینا نه، پول دارم، کمک کن یکی دیگه بره حرف بزنه، کمک کن یکی دیگه مستند تولید کنه، کمک کن یکی دیگه سایت بزنه. این چی کار باید بکنیم بستگی داره تو چی هستی، تو کی هستی، چند مرده حلاجی، چی تو جنم داری، چند چندی به قول این داشمشتی ها، چند چندی. آقا ورزشکاری، گل میزنی پیرنه تو میدی بالا، به جای عکس امیر آل شیخ شیمبلانی باشه که کمی فوتبالیست ها این کار کرد، رفته دوستان عربا بازی میکرد، پول گرفته بود دیگه، عکس شیخ آل شیمبلانی رو برد بالا. اونجا یا رسول الله ببر بالا. حسین رضازاده که وزنه رو برد بالا گفت یا ابوالفضل دمش گرم، اون تو به درد شورا شهر نمیخوره. این ورزشکارا و اینا، کارت بازا، نمیدونم اینا کار سیاسی عزیز دل من، اینا نری تو رو خدا. ملت دوستتون دارن، میگن شادمون کردی، میخوایم شادت کنیم، این کارا رو نکنید. بله ممکنه نفر ورزشکار هم هست، کارا دیگه هم دستش برمیاد، ما حرفی ندارم، چه بس از این دوستان همه آیرزا دادم اینجوری باشه، اون یکی هم دیگه اینجوری باشه، اما میخوام بگم این معیار خوبی نیست. من جا حسین رضا زاده بودم وقتی وزنه رو میبردم بالا، اگه من این کاره بودم که نیستم، 10 کیلو رو بالا میکنم، 200 کمر میگیرم، ارزشش نرم، مینوشتم یا رسول الله. این چرا؟ چون ما امروز نیاز به وحدت داریم، چون رسول الله رو همه میشناسن. اصلا انگلیسی مینوشتم پروفت محمد. خب اصلا تو اون برهه که اینا توهین کرده بودن به حضرت رسول، من میومدم میگفتم که ما همه پیامبران رو دوست داریم از جمله جیسس کرایست، عیسی رو هم دوست داریم. پاسخ اینه. یه ورزشکاریه، یه هنرمندی عزیز دل من، توی که مجری، توی که هنرپیشه، توی که خواننده، توی که راننده، توی که چی تو بیا یه حرف بزنی اثرش خیلی خیلی بیشتر از اونه که یه آدم عادی بیاد بگه، خیلی بیشتره. تو چشی، عکسش هم هست، یوی فلان عکست در میاد توی اینترنت با فلان جنگولک بازی و این ادا اطفارا، آره کلی بچه مردم رو به قهقرا میبری. بعد اون دنیا دارن باید حساب میکنن 360 تا بوق. بابا من که این کار رو میگه 360 نفر رو با این کار تحریک کرد. خدا به زنهای پیغمبر چی میگه تو قرآن؟ میگه خطا کنید با شما دو برابر حساب میکنن. ای بابا ما چگونه این کم زن پیغمبر شدیم ها؟ یه همین دیگه. تو چشی؟ تو یه اشتباهی کنی میگن زن پیغمبر این کارو کرد، لابد پیغمبر گفته بوده. غیر اینه، یکی که روحانی میشه، آخون میشه، لباس روحانیت تنش میکنه، دیگه تو بستنی دستش بگی تو خیام را بره، گناه بستنی خوردن. الان نه الان 7 ساله تا 7 ساله دارن میخورن. نه تو این همه آدم سیگار میکشن، اون سیگار بکشه فرق میکنه. ای آخونده رو، این روحانیه رو بکنه سیگار میکشه.
من ایجه میام سخنران میشم تو چشم میام دیگه نمیتونم هر کاری دلم بخواد بکنم، هر جوری دلم خواست بچرخم. ما همین دیروز با یه ماشین شاسی بلند اومدیم جلو در اینجا، یه عزیزی که اینجا منتظر گفت به 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 به، همین که لپتاپ مپتاپ واسه میکنه چی کجای ما کجای رحیمی گور به گور نشی در رفته ها، گفت به 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 قبلنا با پراد می اومدی این دفعه با پرادو میای، بابا به من چه مال منه، لطف کردن اومدن دنبالم از اون محل استقرارمون تا اینجا اومدم. نه تو چشم باید حواسم باشه، بستگی داره. نگاه کن از رفتگر باشی میتونی کار کنی تا رئیس جمهور بالاتر، چرا نشه کار کرد؟ این سوال رو مخ من خدا وکیلی چی کار کنیم برای امام زمان، آی رو مخ منه. یعنی دقیقا کسی که نمیخواد کار کنه اینو میپرسه، گشنته چی کار کنیم چی کار کنیم، زمین رو گاز بزن. خب معلومه چی کار کنی دیگه، آتش به وجود بیاد، هر کاری از دستت بر بیاد انجام میدی برای امام زمان. اون تو معقول این بخشم هست، یه موقع از هول تو آره هول حلیم تو دیگ نیفتیم، خراب نکنیم بعضیا. الان احمد الحسن الیمانی فرقش چه جوری این بندگون خدا کسایی که مرید شدن میگن ما میخوام برای امام زمان کار کنم، قاطی کرده دیگه. آگاهیتون رو در درجه اول گفتم بل بلا، اول معرفت، اول بفهمی امام زمان. آقا اصلا کی گفته امام زمان وجود داره؟ بریم بررسی کنیم دلایل قرآنی، احادیث شیعی، احادیث اهل سنت، بررسی میکنه اصلا نگاه اسلام به این چی؟ آه غیر اسلامش چیه؟ وقتی رسیدیم وجود دارد، عقلی رسیدیم، نقلی رسیدیم، به هر دلیل به هر شیوهی ما رسیدیم، بعد از اون چی؟ باید برای یه امام باید چی کار کرد؟ نوشته وظایف منتظران مکیال المکارم، 80 تا وظیفه نوشته، برو انجام بده. 80 تا وظیفه، اصلی ترینش اینه، معرفت تو بر بالا، پاک کن خودتو از گناهان، مردم آگاه کن. ایستتون نشسته الان بذار ببینیم میزنه سوریه رو، ای کاش بزنه، یه حدیث خوندم اگه بزنه دیگه زوره، گور به گور شده، بزنه مسلمان بکشه که این امتحان توه، امتحان توه، امتحان توه. قوم موسی دیدن یه گوساله داره سر صدا در میاره، اجلن جسدن لهو خوار، ماما میکن. اگر کسی به موسی ایمان آورده چون عصا اجدعا شده، الان هم ایمان از دست میده، چون یه دیکه طلا سوراخ سوراخش کرده باد میزد بهش مثل شیپور صدا در میاد، چیکار میکرد؟ اینا ماما میکرد. نه اگر کسی به حقیقت خدا رسیده بود اینجا تو این فتنه شکست نمیخورد. از 600 هزار نفری که بیعت کردن، 600 هزار نفر بیعت کردن با موسی که وقتی دست هارون رو برد بالا گفت من کنت مولا فهذا هارون مولا، یا هارون اخلفنی فی قومی، قرآن عزیزم، هارون تو خلیفه منی تو قومم. 10 روز تا 30 روز هم خوب بوده، نه روز 40 شروع 31 تا 40، 10 روزه 600 هزار نفر بت پرست شدن. قرآن داره به من چی؟ اون وقت نمیشه 100 هزار نفر من کنت مولا فهذا علی مولا رو دیده باشن؟ نه 10 روزه، 75 روزه بگن نمیخوایمت. بعد هارون هم ساکت شد، چرا چی نگفت؟ گفت انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ای موسی، ای برادرم، ترسیدم که تفرقه بیفته بین بنی اسرائیل و تو گفتی این کارو بکنم. و امیرالمومنین عین همه حرفو میزنه دیگه، میگه فل عین قضا و فل حلق شجا، استخوان در گلو، خار در چشم نشستم. چطور برای موسی میتونه بشه تو قرآن؟ و علی که میرسه و میرسه. شما میفهمید از خودتون در مورد حوادث اطراف سوال بپرسید، میپرسید جواب صحیح این سوال ها از کجا باید پیدا شد؟ یعنی کلا سوال ها رو چجوری؟ اگه من اینطور استنباط کردم فهمیدم که اگر میگی سوال بپرسید، خب بپرسید هر سوال از متخصصش بپرسید. یک، من بعضی زنگ میزنم این چیه، میگم نمیدونم، زنگ میزنه از من سوال شرعی میپرسه، سلام استاد دستم شکسته چجوری وضو بگیرم، میگم زنگ بزن دفتر مرجع، میدونم چیه، بالاخره ما مسلمونیم احکام خودمون رو میدونیم، میگم زنگ بزن دفتر مرجع بپرس، مطلقا جواب نمیده. یه نفر شبهه دینی داره تو این حوزه که من کار کردم، زنگ میزنم میگم مخلصتم هستی، جوابشو میدم. هستن دوستانی که گفتیم تو کار گوشی ما عنایت دارم، بوده 2 ساعت و نیم با یه نفر من تلفنی داشتم بحث میکردم، اگه دین دیگه بوده کلا و
شیعه هم شد الحمدلله.
برید سراغ متخصصش. اینترنت خیلی آفت داره ها. توی سایت ها باید سایت تخصصی و معروف یک جا باشه. متوجه چی میگم؟ سایت دلیل بر بد بودن هست یا نیست؟ نیست. مثلا آقا سایت شیعه و سنی دارید، برید سایت مرکز تخصصی، سایت در مورد سال مهدویت، مرکز تخصصی مهدویت داریم، مثلا سایت داره، بپرسید جوابتون رو بگید. سوال دارید در مورد شیعه و سنی، آقا خدمت شما عارض بشم، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی اسد جل الله مثلا تا کتابا رو عکس گرفته، صفحه کتابا رو گذاشته، دیگه چیکار کنم؟ خیلی از بچه‌ها اصلا به من زنگ میزنن استاد جواب این چیه، شاکی میشم، میگم گوشی دستته، میگم آره، من خودم جلوی کامپیوتر میشم، میگم برو تو گوگل این سوالتو تایپ کن، تایپ میکنه، میگم جوابش نه، یه بار بگردید لااقل، تنبلیم دیگه، با این تنبلی نمیشه. بعضی از کتابا هست خب تخصصی نوشته شده، صرف آقا کتاب در مورد فلان، دلیل نمیشه نویسندش کیه. توی هر حوزه متخصص، من خودم توی بحث تفسیری قرآن زنگ میزنم به یک فرد، توی بحث تاریخی زنگ میزنم به یکی دیگه، توی بحث مهدویه زنگ میزنم به یکی دیگه، تو هر زمینه بهترین هاشو رفتم گشتم پیدا کردم از نظر من، و پرسیدم از عقلا و عادلان و کسایی که تو این زمینه تخصص دارن، رسیدم به من، و حتی میدونم نظریه که فلان کس داره میده اعتقاداتش اینجوریه. یعنی اینی که داره این حرفو در مورد حدیث به من میزنه این تفکیکیه، اینی که داره این حرفو در مورد این تفسیر روایت میزنه این آدم اعتقادات فلسفی داره، یعنی ایناش هم در میاره، بعد به نتیجه میرسم خیلی خوبه. با سلام و عرض خوش آمدگویی، سلامت باشی. لطفا نام کتابهایی که در جلسه دیروز فرمودید در مورد زندگی زناشویی است و از امام رضا و امام صادق است معرفی کنید. به به، کتابهایی در این مورد معرفی کنید که خیلی کاربردی باشن، به درد بخوره. تئوریک نباشه زیاد. لطفاً یک بار دیگه هم نام نویسنده کتاب سرمای زمستان که دیروز گفتید نیم. عزیزم من نگفتم سرمای زمستان، گفتم حکایت زمستان. بعد سعید عاکف هم هست نویسندش، بگید پورسانتشو بردار بیاره. کتابم خدمت شما عرض کنم متفاوت زیاده، کتابهایی نوشته شده، برخی از عزیزان هستن تو این زمینه سخنرانی میکنن، مثلا روحانیه سخنرانی میکنن، احادیثش هست تو کتابهای مختلف در مورد طب، اگر میخواید طب صادق داریم، طب رضا داریم، اصلا معروف این کتابا، خیلی از این اصلا پی دی اف هاش هم تو اینترنت بر دانلود هست. خیلی از این کتابا الان دیگه با این فناوری جدید، اینا هیچ کدوم از علما نداشتن، ما داریم به خدا. باید میرم علامه امینی برای یه جلد کتاب بلند میشه میره پاکستان، کتابا رو میخون، چون به کتابا روش نمیدادن، صفحه برمیداش برمیگشت برای القدیرشو که نوشت. من اینجا با اینترنت میرم پاکستان برمیگردم، 150 تا تفسیر من توی نرم افزار فقط دارم، از آلوسی وهابی بگیر تا تفاسیر شیعی و قدیمی و تفسیر به شعرگونه نوشته شده دیگه، هر جوری شما بگید. به نام خدا. یه علی آقا نامی سوال پرسیدن، علی پ. اگر سکولاریزم یعنی بیدینی، ببینید اولا روی این واژه ها دقت باید بشه، لایسیته متفاوت به لحاظ معنایی از سکولاریزم، این متفاوت از ماتریالیزم، این متفاوت از آتئیزم، اینا هر کدام از رگه هایی است که اصلا فاصله اش آروم بیشتر میشه. آتئیست اصلا که ضدیت با خدا داره، ماتریالیست مادیگراه، میگه که دنیا رو چیز از اون روح و اینجور چیزا وجود نمیشه، همین ماده است، عالم ماده است، اینا اینطوریه. پس این نمیشه الزاما گفت، یعنی این چرا حکومت سکولار انگلیس، ملکه انگلیس به کلیساها کمک میکنند، یعنی سکولاریسم یعنی جدای دین از سیاست و بی‌طرفی حکومت نسبت به ادیان مختلف. ببینید بخش عمده از کار اینا ظاهرسازی، واقعا رضا خان زمانی که می‌خواست به حکومت برسه گل می‌مالید به پیرن مشکیش، تخت کلش گل می‌مالید، میومد تو خیام برای امام حسین گریه می‌کرد. به حکومت رسید چیکار کرد؟ انجام تعزیه رو ممنوع کرد، حجاب از سر مردم برداشت. اینا میخوان همه راضی نگه دارن. الان هم ببین همون مسیری که یهودیت رفت و عملا شد بیدینی، یعنی دین بیدینی شد، مسیحیت هم داره چی؟ میره. بابا میگه الان شده، باز ما تو کشور خودمون این ارامنه خودمون مسیح خودمون مؤمنن الحمدلله، اونا کلن تو اروپا دست رفتن. میگم با تو امریکا که الان کلیساهایی داریم، یعنی شاخه ای از مسیحیته، هر کدومی شاخه 50 نفر کلن تو دنیا، این فرقه 50 نفر عضو داره. اینجوری یعنی همین طرفی بود که توهین کرد به قرآن، به قرآن آتیش میدم، این کلن طرفدارش تو دنیا 50 نفر بودن، یعنی ایده دینی او، فرقه مذهبی او، یعنی عمدتاً هم پروتستان هم. عمدتاً یعنی پروتستان هزاران شاخه دارن، خیلی فرقه فرقه شده. آقا رسول الله اینو در مورد اسلام پیشبینی کرد، خیلی جالبه، اینو هم شیعه داره هم سنی، گفت بعد از من امتم 73 فرقه میشن، فقط یکیش بهش میره، فقط یکیش بهش میره، 72 تا تو جهنم. از کجا معلومه یه دونه باشیم؟ باید بریم تحقیق کنیم. باید یه سری کدام دادن دیگه، حالا نمیگم بهش. تو همون حدیث میگه تو ادامش، تو منابع اهل سنت میگه بهتون بگم اونی که بر حقه این ویژگی‌ها رو داره، اونایی که ناحقن یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون ایناست. میگه خوی خیلی سوال پرسید، 4 تا. ببینید یه جایی هستش ما میگیم دین فقط از سیاست جدا، خب یعنی تو سیاست راه نداشته باشه، تو خونه تو دین مدار باشه. یه موقعی میگیم دین کلا به درد هیچی نمیخوره، متوجه شدید؟ که حالت دوم چیه؟ از این بیشتره. این میشه بس خیلی ضمنی، نمیتونم اینجوری بگم، چون هر کدومش مبانی فکری داره، یه ساعت هر کدوم باور کن تعریف داره و سخنرانی داره. این میشه خیلی جزئی گفت تفاوت لایسیته و سکولاریسم باشه، چون اینجا پرسیدن لیبرال دموکراسی. حالا بحث سوال خوب بردی، خود سوالش تو جوابش طولانی میشه، اما میگم ببینید اصلا ببینید اینجوری شد دیگه، دنیای غرب اومد به این سمت گفتش که آقا ما باید آزاد بشیم. خوب گوش کنید، این براتون حل بشه، خیلی هم ساده و ابتدایی میگم. من عذر میخوام از بزرگوارم و اساتیدی که تو جلسه هستن، چاره نیست، اقشار مختلف تو جلسه. خب ببینید خیلی ساده میگم، اومدن گفتن آقا کی گفته حرف دین باشه؟ ما میخوام حرف بزنیم. مسیحیت کی گفته آقا میگه ازدواج نباید باشه، شهوت حرام و فلان؟ اشتباه میگه، حرف من. اومدن روی حرف مردم، یعنی چی؟ دموکراسی. اومدن روی این گفتن هرچی مردم میگن، مردم هم با هم چی هم متناقض حرف میزنن. توی خوابگاه نشستی، یکی دوست داره آهنگ گوش کنه ساعت 12 شب، یکی دوست داره مطالعه کنه، یه بدبخت هم میخواد بخوابه، چیکار کنی؟ همه بر حق، بعد چیکار کنی؟ به چی رجوع کنی؟ قانون خوابگاه، قانون خوابگاه میگه 11 شب به بعد بگی بخواب، سالن مطالعه برو، تو هم آهنگ گوش کن، برو تو حیات انقدر آهنگ گوش کن تو جونت درآد. خب به قانون. بعد اومدن گفتن کی قانونو بذاره، درست شد؟ کی قانونو تعیین کنه؟ خب قانون توسط کیه؟ تنقیح قانون صورت میگیره، یعنی قانون گذارده میشه توسط حاکمان. گفتن حاکمانو کی تعیین کنن؟ بگید مردم. پس بریم سراغ اکثریت. اینجا یه اتفاق خیلی قشنگ افتاد. پس اکثریت افرادی رو تعیین میکنن، این افراد قانونهایی رو تصویب میکنن، بر مبنای اون قانونها به خودمون گیر میدن و خودمون رو محدود میکنیم و امکان نداره. آزادی محض خودش رو محدود میکنه، همین خوابگاهی که مثال زدم، درست شد؟ تا اینجا خیلی خوبه. مبنای لیبرال دموکراسی دین رو لحاظ نمیکنه، دین رو نمیگم میزنه کنار، میگه اونم یه عقیده تو خودته، تو خونت بشین انقدر نماز بخون تا جونت درآد. اونجوری میگه، نمیگم الزاماً حتما آتئیستیه، نه خیر. منتهی یه بحث اینجا پیش میاد، اگر اکثریت اشتباه کرد چی؟ آیه قرآن براتون بخونم، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یعلمون. علاوه بر این اکثریت بر حقه، پس برادران اهل سنتم چی هن؟ برحقن. توی فرقای توی اهل سنت حنفی ها برحقن، یعنی چون باز حنفی ها بیشترن. خب این مبنا شد، و اگه این مبنا باشه که مسیحی ها جمعیتش هم مسلمان ها چیه؟ بیشتره. خب از مسیحی ها برحقن، الان کافر هم مسیحی ها هم بیشترن، پس اصلا کافر ها برحقن. آیا سوال دیگه، ارزش فکری همه انسان ها با هم یکیه؟ یعنی بین اون آدمی که دزد بوده تو زندان بوده، قاچاقچی بوده، آوردنش بیرون و میره رأی میده، و یک استاد دانشگاه تحلیلگر مسائل سیاسی، اینا همشون چقدر بهره دارن از حکومت؟ یک یه رأی. آیا این باید یکی باشه؟ اینا دعواهای بحث دموکراسی ها، یا نه اونو باید حق رأی ازش بگیریم، بگیم تو ارزشی برای جامعه قائل نیستی، پس در حاکمیت نباید شریک بشی، تصمیمی که ما میگیریم باید گوش کنیم. اینم میذارم کنار. یه سوال دیگه، هنر اینجا این اتفاق افتاد. پس اگر اکثریت مبناس، گوش کنید، بیاییم اکثر سازی کنیم. یعنی چی؟ اکثریت رو ما بسازیم. چجوری اکثریت رو بسازیم؟ یه بنده خدایی بود تا حالا سیل ندیده بود. قرآن داره میگه، خیلی قشنگه، همه چی تون کتاب هست. سیل تا حالا تو عمرش ندیده بود، دید 3 متر و 1 سانت کف داره میاد سمتش. 3 متر آب بود، 1 سانت روشی بود، کف بود. گفت چقدر کف داره میاد؟ 3 متر و 1 سانت کف داره میاد. گفت عزیزم اینا کف نیست، آبه. قرآن میگه بعد این کفش میره کنار. یه جاهایی میان اکثریت سازی میکنن که شما فکر کنی اکثر اینا. گرفتی چی شد؟ یعنی تو سر اکثریت دعوا شد. یه جا دیگه نه، اصلا آقا شما اگه آدم نیستید، بله، تو چجوری تصمیم میگیری؟ بر مبنای اطلاعاتی که داری. اگر من اطلاعاتو اونجوری که میخوام به تو بدم، تو چجوری تصمیم میگیری؟ اونجوری که من میخوام. من تو خیلی از سخنرانیان پرسیدم، شاید تو همین عراق هم پرسیدم، شنیدی، حالا من دوباره بگم، میری تو جلسه از مردم میپرسید، میگی خیلی سریع جواب بده. سوال به این آسونی ها به غلط جواب بودن. میگه از 1 تا 100 چند تا نو داریم؟ میگن 9 تا 10 تا. گیت شده این اینجوری میکنه، میگه من هم اینجوری میخواستم بگم. برای چی؟ برای اینکه میدونه تو چجوری فکر میکنی. نگاه کن، این میگه که تو از 1 تا 10 میگه 1 نو، از 10 تا 20 19، 2 تا 9، از 20 تا 30 29، 3 تا 9، عدد دوم کلا 9ه. بعد نتیجه میگیری، میگه 10 گان داریم، 10 تا اونی که IQش بیشتر، میگه بین اینا رو باید بشمارم 9 تا. بعد اما غافل از این که به 90 که میرسه همه چی عوض میشه. یعنی 9 میاد اول، 90 91 92 93 94 تا 99. خب بازی عوض میشه. اینجا میگه چه اتفاقی میفته؟ پرسش های شیادانه ما به اینا میگیم توی علوم رسانه، تو مدیریت رسانه. ببین من آزاد میذارم طرف جواب بده، اما چجوری جواب میده؟ اونی که من میخوام. چرا؟ برای اینکه من میدونم اون چجوری فکر میکنه. من وقتی ساختار فکری شما رو به دست آوردم و خودم شما رو آزاد میذارم، میگم هر کاری دلت میخواد بکن، اما تو دقیقا اون انتخابی که من میخوام بکن. این مدیریت ذهنه، هنر مدیریت ذهن. امروز رسانه داره این کار میکنه، سریال برات پخش میکنه، طرف سریال رو نگاه میکنه، سریال بدون اینکه بفهمه میره فلان دست که تو قوری استکانو میخره. تو این فیلم بهش القا شد این مد جدید رو بخره، تو این فیلم بهش القا شد این لباس خوشگلتره، تو این فیلم بدونه که بفهمه بهش القا شد این دختر با این نوع چهره خوشگلتره. سلیقه جنسی طرف رو عوض میکنه. یعنی پس امروز تو بمبنا رو گذاشتی رو اکثریت، درسته؟ هر کی رأی به اکثریت داد چیه؟ بر حق دیگه. مگر توی فلسطین حماس که اکثریت بود رأی نیاورد؟ مگر رأی نیاورد حماس اکثر؟ پس چرا قبولش نکردن؟ میگه بازی خراب، من اینجا قبول ندارم، من اینجا قبول ندارم. این چی میشه؟ من یه سوال میپرسم، گوش کنید، و من از این ساده تر دیگه نمیتونم بگم، اینم بگم تموم. اینجا چی میشه؟ این اتفاق میفته. شما میگه آقا اگه اون دنیایی نیست، ما نباید به پای باشیم، نمیدونم به خاطر خدا و اینا پیغمبر اینو بذار کنار، باید چیکار کنی؟ 80 سال میخوای عمر کنی، حالشو ببر برینه. چرا من نباید پول بغل دستم بدوزم؟ جواب بده، خولم ندوزم دیگه. غیر این آقا، پول بیشتر، رفاه بیشتر، چرا نباید بدوزم؟ چرا نباید به ناموس کسی که من اعتماد کرده، چرا نباید به ناموسش خیانت کنم؟ میخوام لذت جنسی ببرم. چه جوابی دارن برای این؟ یه چیز راسل میگه دزدی نکن، چون اگر دزدی بکنی، دزدی کردن کلن فرهنگ میشه، بعد یه روزی دزد به خودت هم میزنه. یعنی چون ممکنه فرهنگ بشه به خود، یه روزی از خطر این که به تو دزدی بکنن چی؟ تو هم دزدی نکن. میدونی من چی میگم؟ میگم ببین ممکنه دزدی کنن دیگه، درسته اون نسی است، اما این چیه؟ نقده. من خولم میصرف. دو، اگر من تمام پولامو رفتم تو بانک گذاشتم چی؟ خیالم تخت بوده میتونم به دزدن چی؟ حالا چیکار کنم؟ ها؟ بیاره میگن آقا به ناموس مردم نگاه نکن. وگرنه چیکار میکنن؟ بگید. میگه آقا من مادرم فوت شده، خواهرم ندارم، قصد زوجم ندارم. میخوان چه غلطی کنن؟ ها جواب؟ جواب؟ اینجا میری چی میگه؟ میگه دوستی کن. به خدا؟ آقا جنگ نکن. جنگ بی خود بکنی جنگ باب میشه، فرهنگ میشه، به خودت هم چیکار میکنن؟ حمله میکنن. میگم من آمریکام، چند هزار تا بمب اتم دارم، هیچ کم جیگر نداره من حمله کنه. کسی از حرفی بزنه؟ میخوام حمله کنم، دوست دارم الان حمله کنم به سوریه. به تو چه؟ شورای امنیت گفت برو بابا. چقدر زر میزنی ها؟ اینو میگه دیگه. واقعا نمیره. پس چی شد؟ دیدی چه اتفاقی افتاد؟ خود این دموکراسی منجر شد به دیکتاتوری. لیبرال دموکراسی سرانه رسانه یعنی دیکتاتوری محض، چون رسانه دستونه. آقا رفتن رو مخ ملت سوریه زده شیمیایی رو، فقط داره اخبار. تو میتونی خبر برسونی بگی نبوده اینا زدن؟ میتونی اصلا؟ چجوری میخوای خبر برسونی؟ با پرستیوی؟ پرستیوی تو انداخ بیرون. کجا؟ همون جایی که مهد لیبرال دموکراسی امریکا، پرتش کرد بیرون. آقا با المنار میگم، المنار انداخته بیرون. آقا با آزادی بیان چیم که با شرور نگو، ما از اینو خودمون بهتون یاد دادیم. آزادی بیان تا موقعی که تو منافع منه. چرا؟ چون اصالت منفعت، اصالت سود، اصالت 80 سال عمر عشق و حال دنیاست. دیگه که برای من نمیجوشه، فلان توش بجوشه. به معنی واقعی کلمه میشه این. پس اکثریت خیلی جا اصلا اشتباه میکنن. چرا؟ چون خوراک غلط بهشون داده میشه. اکثریت یک روز تصمیم گرفتن 80 سال کمونیسم بر دنیا حاکم باشد، بر نیمی از دنیا، درست یا نه؟ تو اون کشور اکثریت بودن. بعد 80 سال فهمیدن اشتباه کردن. اون آدمایی که تو این بره مردن چی شدن؟ به درک. مهم نیست، جواب اینه، به درک، به معنی واقعی کلمه. چه فکر الکی میکنید؟ پس دعوا سر این قانونه چی باشه؟ میگه قانونی که اکثریت بذاره، میگه من اکثریت ذهنشو کنترل میکنم. پس کی داره کنترل میکنه؟ من با 15 میلیون جمعیت صهیونیسم جهانی. در کشورهایی که میتونی خدا رو زیر سوال ببری، واسه پیغمبرش این کاریکاتور میکشی، تنها تابوت چیه؟ تنها قبر چیه؟ حق نداره هولوکاست رو زیر سوال ببری. خیلی عجیبه. آقا من یه واقعه تاریخیه، من میخوام بگم آقا ممکنه نبوده، ممکنه 6 میلیون نبوده، 5 میلیون 999 هزار تا بوده، برو زندان. چرا؟ ما قانون گذاشتیم. قانونه، خلاف قانون نمیتونه حرف بزنه. اینجوری عزیزم خرمالت میکنم، عشق میکنم، این نزدت بیرون. پس خود متناقض این نظریه. در مورد حکم سنگسار فرمودن، ببینید این سوالا که اینقدر هپلوت هر کدوم از یه جاییه، این نشون میده جوانامو شبهه دارن. خب ایرادی نه، من جواب اینا رو میدم. همینجوری من نگفتم والله بله، همینجوری دارم میارم، هیچ کدوم من فیلتر نمیکنم. از هر کدوم اونا که 4 تا سوال داشتن، 2 تا بیشتر نمیخونم که یه دونه، همینجوری 2 تا اولو میخونم دارم میام. یکی از عزیزا 3 تاشو جواب دادم. اولا بهتون بگم، ما هیچ آیه‌ای در قرآن در مورد اینکه اسلام فتوای سنگسار داده باشه نداریم. اینو بهتون بگم، آیاتی که تو قرآن در مورد سنگسار داریم در مورد اقوام گذشته است. این یک. میگه به نوح گفتن سنگسارت میکنیم ما، به ابراهیم گفتن این کار رو نکن سنگسارت میکنیم ما، یعنی به ما هیچ ربطی نداره. در یهودیت و مسیحیت حکم سنگسار بسیار جدی است، تا جایی که فردی که به پدر و مادر بی احترامی کنه حکم سنگسار براش نوشتن بعضی، تا این حد. خیلی بیشتره، پر تورات پر حکم سنگساره. مورد دیگه، اما این حکم در زمان پیامبر بازم اختلافیه. اینو بهتون بگم، یعنی یک عده گفتن آقا رسول الله حکم سنگسار رو برای یهودیان اجرا کرده، برای اهل کتاب. یعنی چی؟ طرف یه، گوش کنید، طرف یه خطای انجام داده، طبق خود تورات این حکمش چی بوده؟ بگید سنگسار بوده. پیامبر اجرا کرد، گفته کتاب خودته، اگه مسلمون میبودی چی میشدی؟ نصر در میرفتی. نکته بعدی، تقریبا غیر ممکن است حکم سنگسار رو گرفتن. چون سنگسار برای کیه؟ مثلا یکی برای زنای محسنه چهار تا شاهد باید داشته باشه و این چهار تا شاهد با جزئیات بگن که من دیگه نمیتونم واضح‌تر باز کنم تا چه چیزایی از طرف خواستن بگه. و نکته دیگه اینو اینا داشته باشید، اگر یکی از اینها خلاف سه شاهد دیگه بگه، هر چهار تا رو شلاق میزنه. نگاه کن، برای قتل ما چند تا شاهد لازم داریم؟ دو تا. برای قتل دو تا، برای زنا چند تا خود شاهد خواسته؟ یعنی چی؟ یعنی داره کار سخت میکنه، یعنی که اثباتش چی بشه؟ سخت‌تر میشه. اگر دو نفر زن شوهردار اومده زنا داده، زنا کرده، در ملأ عامی که مردم هم رد میشدن، چهار نفر وایستادن نگاه کردن تا ریز جزئیات هم تونستن شهادت بدن، اونو سنگسار نباید بکنه، باید بذاری جلوی شهاب سنگ بزنی به نظر من. چون دیگه داره گناه اجتماعی میکنه. به قول آیه ازغدی سخنرانی داشت میکرد، تلویزیونش نشون میداد و من کسی دیگه هم شنیده بودم، اینجوری میگم به قول آیه ازغدی من گیر ندادم. میگه به نظر والا بعضی هم که میگن آقا اون آدمی که وایسته یه زنا رو تا ته نگاه کنه با جزئیات دیگه اصلا عادل نیست. این چی شد؟ چهار تا شاهد عادل؟ باز نه هر چهار تایی. چهار تا شاهد چی؟ عادل. اینو فقط بهتون میگم، اسلام بسیار بسیار ساده تر از یهودیت و مسیحیت است. بسیار بسیار ساده تر. اصلا پیامبر آمد که راه آسانی بیاورد، یسر آورد نه عسر. تو حجاب اجازه داد صورت و دستا دیده بشه، قبل اون اجازه نمیدادن. برید بورکه های یهودی رو ببینید، حجابی که اصلا اینجا بخوان اجرا کنن مردم داد و بیدادشون در میاد. از نشون بدم این باید روشن باشه. خاموشه؟ این خاموشه؟ میخوای روشنش کنی؟ بیا روشنش. این رحیمی نیست، رحیمی یکی دیگه است. نه این درسته، این درسته. چرا روشنه بابا؟ روشنه بیا بفهم. دوبلکیشه بیا. این نیستش که، خاموشه، روشنه. خب نیستش دیگه، چیکارش کنم؟ بلش کنی بابا، بیکار که نیستی. حکم تراشیدن ریش در کجای قرآن آمده؟ ببین عزیز دل من، بابا چیزی نیست این هم باور نمی کنم. دفعه قبل ملکی گفتید نه راست گفت. این حکم یهودی حجاب در یهودیت بر مبنای کتاب مقدس. حالا اگه یهودی رو سرلخ میکنن او دیگه دین یهودیت نیست، میفهمی؟ اینه که یه نفر سرلخ باشه تو اروپا بگن مذهب شما، دین شما چی؟ بگن من مسلمونم. اون اسلام نیست. این خوشش میاد اینجوری به چرخه، متوجه اید؟ این هم حجاب در دین یهودیت. هیچی طرف نمادیدش، هیچی، یک انگشت دستش هم نمادیدش. این هم یه دختر بچه است که دستش دیده میشه تا اینجا. هیچی بهش هم میگن بورکا، که رفقه میگه بورکایش را کشید. اینا تو کتاب مقدس اومد. اینا اسلام اومد گفت کی گفت اینجوریه؟ زن باید بیا تو جامعه. بیا این در اسرائیل، اینا یهودی هن، یهودی ارتدوکس در اسرائیل، یهودی حریدی. اینا این یک یهودی حریدی در اسرائیل، ببینید اینا حجاب ایناست. آروم آروم دیگه اومدن گفتم دینو هی تغییر دادن، هی کجش کردن. مثلا اینا الان یهودی هن. من دیدم یه جا زده این عکس تو تهران بوده، این تهران نیستش، این اروپاه. تو مسیحیت هم بعد آروم آروم گفتم ببین میشه رو سرمون اینجوری ببندیم شبیه مو باشه؟ بعد دیگه کار به جای رسید گفتم ببین میتونیم، میرفتم میشه خاخامه، میگفتم میتونیم کلاگیس بذاریم سرمون به جای که موی خودمون دیده نشه؟ خاخامه گفت آره می نداره تو کلاگیس بذار بابا. این موه رو میگه بپوشون، یکی از دلایلش اینه که زیباییش چی بشه؟ برای شوهرش بشه، نه واسه ملت. بیلبورد نیست، بیلبورد تبلیغاتی نیست. بعد خب معلومه کلاگیس از موی طرف خوشگل تره، واضحه. من نمیدونم. بعد آره اومدن مدلای پارچه اینا تو فقهشون آوردن. اینا مثلا پوشش های موسی.
یهودی ارتودکس، حالا که اینا که الان خیلی راحتن، مثلا این کاتولیک، این مسیحی ارتودکس، اینم مسلمان که یک حجاب سمت مالزی جنوب شرق آسیا رو داشت. این لباس رو ببینید، سفید، سیاه، گل قرمز، درسته؟ حجاب کیه؟ یهودی ارتودکس. موند، دامن مشکی، پیرهن سفید، گل قرمز به کمر. نمیدونن دیگه، اون خیاطه میاد براش درست میکنه، اینم خبر نداره بنده خدا. این میشه. ما نمیگیم میدونن و نه. آه، حکم ریشمو گفت. یکی اومد و برام کاغذ میشد، ای فاسق. تو سخنرانی داشتم. گفتم خدای چیه؟ تو میای به ما میگی ریشت رو خودت میتراشی؟ من گفته بودم این حرفو. گفتم بابا باور کن من مسلمونم. باور کنید. شهادتم بخونم، مسلمونم. ریشم با تیغ برعکس من نمیزنم. با موزر میزنم. فیلم ها کیفیتش پایینه. همین دیروز دو سه نفره به ما میگه عجب کیفیتی ما رو اینجا جلو میبینن. فیلم ها کیفیتش من تو اینجا رو ببینم. کار به جسد کارت ملی ما در آوردم. بیخ میکروفون اینجا کشیدم سر و ته. گفت قرر. اینجوری گفتم ببین این ریشه. با چی بهتون بگم؟ اما حکم عزیزم قرآن که نیومده تمام احکامو بگی که. کجای قرآن گفته اینجوری نماز بخونید؟ بسم الله بیارید. بسم الله پیدا، یالا پیدا کن. بابا پیغمبر ببوسیم بذاریم کنار. اینا دیگه کار رسول الله بود، شرح آیات قرآن. یکی از کارهایی که اتفاق افتاد بعد از رحلت رسول خدا، شرح آیات قرآن حذف شد. ببینید، یعنی قرآن وقتی نازل میشد از رسول الله میپرسیدن، حضرت رسول میفرمود این یعنی این. اون تیکه ها پرانتز بود، جزء قرآن چی نبود. عبدالله ابن مسعود اشتباه نکنه میگه کنا نقرا فی عهد رسول الله، ما در زمان رسول خدا این آیه رو اینطوری میخوندیم. تو منابع موثق اهل سنت چی میخوندید؟ گوش کن، بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر آنچه بر تو انزال شده رسیده، بلغ سریده، بلغ ما انزل الیک ان علی ولی کل مؤمن، که علی ولی کل مؤمنین است، فان لم تفعل لما بلغت رسالته. بقیه آیه میگفت ما اینجوری میخونیم، یعنی تفاسیر پیغمبر داخل پرانتز زیر نویس بود. یکی از کارهایی که کردن اینا رو برداشتن و سوره ها جابجا شد، یعنی قرآن تحریف نشد، اشتباه نکنید. برخی متون میگن نه پیغمبر سوره ها رو هم اینجوری مشخص کرد، اما شأن نزولی نیست قرآن. میدونید یعنی چی؟ یعنی اولین سوره که نازل شده چیه؟ علقه. اما الان تو جزء 30ه، رفته آخر. بقره اومده اول. حتی به ترتیب خیلی جدی بزرگ به کوچیک هم نبوده، یه خورده اینا چیز شده که ظاهرا مورد تایید امیرالمومنین هم نبود. این نوع قرآن جمع کردن، یعنی حضرت امیرالمومنین قرآنی که خودش جمع کرده بود آورد گفت و اونو قبول نکردن و امیرالمومنین میگفت این قرآن تحریف نشده، این درسته، یعنی آیه کم و زیاد چی نشده. اما این سوره ها مثلا احتمالا حضرت امیر روی بحث ترتیب سوره ها بحث داشتن. خیلی مهمه ها ترتیب سوره ها. یه تموم شد دیگه، یکی دیگه هم جواب بده من همین رو. در مورد حجاب فرمودن که این مورد تحریک نامحرم، پوشاندن موی سر به عنوان حجاب زنان مطرح است. اگر دیدن موی سر موجب تحریک نامحرم می شود، چطور همین مو برای برادر و یا پدر تحریک کننده نیست؟ ببینید یه سری مسائل روانشناسی وجود داره، خوب دقت بفرمایید. توی همون مسئله هم ما داریم که یک دختری که خدمت شما عارض میشن به بلوغ میرسه و برادر جوان داره، اگر احساس بکنه و خدای نکرده نگاه‌های یه جور دیگه است، به پدر مادر توصیه ها شده، حتی در مورد اینکه پدر ببوسه دخترش رو تا چه سنی ببوسه. این اولا نکته روانشناسیه. خب بحثای علمی خیلی زیاده در مورد این، یه دیگه گفتن حتی این نمیدونم موی سر سیگنال هایی میفرسته. بحثای علمی انگلیسی ها این خارجی ها مقاله نوشتن، من نمیخوام اینا رو بگم، الزاما نمیگم، نه رد میکنم نه تایید، چون خودم یه مقاله که غربی نوشته بشه الزاما اگه موثق نباشه من تایید نمیکنم. خب مسائل روانشناسی وجود داره که یه کسی که از بچگی با این فرد بزرگ شده، خب این تفاوت داره با آدمی که از بیرون اومده و یک نگاه دیگه داره. ببینید شما نگاهی که به مادرتون دارید هیچگاه عین نگاهی نیست که به همسرتون دارید. هر دوتا رو دوست دارید، هر دوتا دوست داشتنه، اما مادر یک نگاه دیگه. البته برعکس من میخوام بگم که عده‌ای دست گذاشتن رو این بحث که با عنوان اینسست، یعنی بحث
خدای نکرده بحث زنایی با محارم الان صهیونیست دست گذاشتن روش که چرا نباید باشه. یعنی دارن حتی ذهن رو منحرف میکنن به این سمت که این نگاه ها رو هم تحریک کننده. اسلام احکامش بسیار بسیار روانشناسی حساب شده بوده و هست. اصلا شما میبینید میگه که آقا داماد میتونه غسل بده اما پسر نمیتونه. این هزار تا نکته توش نهفته است، نکات اجتماعی، اخلاقی، روانشناسانه که اثر روی کم بچه رو چجوری برخورد کن. میگه دختر بچه خورد زمین باید پاشی ببوسیش بلندش کنی دستشو بگیری، پسر بچه خورد زمین میگه وایسا اگه میتونه اول خودش بلند شه. تفاوتای اگه بگین ابزا این دخترم میخواد مرد بار بیاد، فاتح دختر خونده میشه. از اینا نکات روانشناسانه داره، خب و ده ها دلیل داره. ما نمیخوام دنبال علل و شرایع نیستیم. خیلی جاها من میرم سوالا میپرسن، سوالا اینه که بحث علمیه، خیلی از نکات رو میپرسن. ما دنبال علل و شرایع نیستیم بگیم علل و شرایع اینه. یه سری چیزاشو فهمیدیم. مثلا آقا مشروب تا چند سال میگفتن، پیش میگفتن آقا فقط این به خاطره که آدم عقلشو از دست میده، مشاعرشو از دست میده، اون که کار غلط. اخیرا اومدن اینا نکات دیگه داره. اصلا یکی از عوامل افزایش بیماری ام اس، مقاله داشتم میخوندم، مشروبات الکلیه. ام اس میاره. آقا روی دستگاه گوارش چقدر ضرر میزنه؟ روی حافظه چقدر ضرر میرسونه؟ خب ما تا دیروز نمیدونستیم. فرض بکن یه نفرم میومد میگفت آقا من عرق میخورم، درو قفل میکنم تو خونه میشینم، خیالم هم راحته، به جای آسیبی نه اصلا میبندنم، میتونم عرق بخورم؟ نه خیر، به هیچ وجه من الوجود. چون تو الان اینشو فهمیدی، هزار تا نکته دیگه اش مونده که هنوز متوجه نشدی. گفتن در نظر به ایمیلتون راه ارتباطی هم بگید، چون وقتم گذشته. ببینید عزیزان، توی گوگل اگه بنویسید رائفی پور، میری تو وبلاگم، همون اولین وبلاگی که میاد، آنتی زایونیسم عنوان وبلاگه، آدرسش antisemitism.blogspot.com، همین رائفی پور فارسی بنویسید، اونجا میتونید نظر بدید، اضافه میشه به 21000 نظری که تا الان بوده و جواب داده نمیشه. دروغ نمیگم بهتون، مسئله هم راستشون. راه دوم، توی گوگل مینویسید مساف با ساد. خب میری تو سایت مساف پورتال. ببین من اگه اسم مساف پورتال دیگه، مساف که همینجوری میگم پورتال، پی او ار تی ای ال، خب دات کام، هم مساف بنویسید میره تو سایت. توی اونجا یه بخش پورسمان داره بالا شمال شرق سایت، خب زده پورسمان، اونجا یه بخشی داده بالا اونا نوشتن استاد رائفی پور، اونا نوشته. اونجا بزنید سخنرانی، آخرین سخنرانی با موضوع جدید اونجا میاد، صوتش با بهترین کیفیت. یعنی ما اصلا هزینه کردیم برای اینکه صوت خوب ضبط بشه، عنایت داشته باشیم. این سایت انشالله این کسی که داره کار طراحی رو انجام میده دوباره مثل دو ماه گذشته زیرش نزنه. خب شما برید توی مسافورتا، یوی میرید وارد یه سایت دیگه شدید، یعنی همین آدرس رو میزنید، خب میرید اونجا، شما اصلا میبینید که یک بخش پایین داره با عنوان با استاد، هر سوالی بپرسیدن. الانم توی اون مسافورتال سوالتون رو بنویسید ثبت میشه، میره تو سوالا، منتها جوابم داده میشه. خب منتها اینا همش برنامهش رو سایت جدیده، تو سایت جدید پاسخ اصلا قرار یه سری پاسخهای شما تصویری باشه، یه سری صوتی، یه سری کتبی. یعنی طرف سند کتاب خواسته، عکس صفحه کتاب اگه بتونیم اسکن میکنیم میذاریم براش. طرف یه سوالی پرسیده، من صحبت میکنم، ریکوردد ضبط میشه، کات میشه، روی سوال یک بار خونده میشه، تو اونجا قرار داده میشه، میتونیم تصویری هم، یعنی این که تو اتاقم دوربین میذارن، من سوالتو 10 دقیقه جواب میدم، همینجوری که تیکه تیکه داشتم جواب میدادم، مفصل با فرصت، این که کتابو باز میکنم میارم قشنگ تو لپتاپم میدم بچه ها تدوین میکنن. یعنی بنای ما بر اینه که جواب سوالا رو بتونی با موبایل راحت بلوتوس کنی، یعنی هم اف ال بی شو میذاریم هم 3 جی پی شو. این برنامه بوده، چندین سوالم با همین شیوه الان آماده است، یعنی کار کردن بچه‌ها. اگرم یه سری هم بذار من اینو بگم، بعضی میگن یه سری هم واقعا انتقاد میکنم، میگن چرا اینجوریه. ببینید عزیزان بزرگواران، نگاه بکنید، من یهویی زدم به خط 2300 کیلومتر اومدم جلو، بچه‌ها تا این مدت داشتن صاف میکردن پشت سر منو، یعنی آرشیوا رو جمع میکردن، سوالا رو جمع میکردن، فرما رو جمع میکردن، ایمیلا رو، نزدیک 20,000 تا ایمیل خونده نشده هست فقط که تازه دارم میخونن. فقط میگم 21,000 نظر تو وبلاگ من خونده نشده هست. اینا دونه دونه وبلاگ منو کی باید بخونه؟ خودم. اصلا طرف میبینید داستان نوشته، درد و دل کرده، بعد بخونی دیگه. خب شرعن گردنه. بعد سه تا گونی از اینا دارم. سه تا گونی تفکیک شده ها، یعنی سوال تکراری انداختن دور. نامه احمدی نژاد انقدر نامه نداشت که برام نوشته. خب اینا باید بشینم بخونم. یه کمی عقبه، تازه الان بچه‌ها دارن میرسن به اینجا. سایت بالا نیومد، مشکلات همینا بود، هک بسیار بسیار می‌شدیم، مشکل مالی داشتیم، هنوزم هست، نه که نباشه. خب برای چی؟ به خاطر اینکه آقا وقتی داری هک میشی باید پول بدی امنیت تو بیان تضمین کنه، باید کلود بگیری، باید فایروال بگیری، باید هاست تو فلان جا بگیری، تو فلان سرور بگیری. خود اینا ما بلد نبودیم، ما اینقدر که زدن ما خوردیم یاد گرفتیم. خب باور کن حمله میکردن، میگفتن اونم این دفعه داس بوده، چرا سایت نمیاد بالا؟ آقا دیداس زدن به ما، آقا چرا اینجوری شده؟ اونم که اسم سایت ما رو برده بودن گذاشته بودن نامردا، هکرای روسی و چینی میمدن هک میکردن. گفتم آقا شما دیگه با ما چی کار دارید؟ این آقا چی کردید بابا؟ بعد میگفتن اسم سایت شما رو بردن گذاشتن توی سایت هایی که توی لیستی که اگه مردی بیا هک کن. کدوم نامردی برده گذاشته؟ ببین اینجوری بیشترین حکم ما از عربستان سعودی شدیم. خب الحمدلله من فهمیدم پام کجاست، دردش گرفته، بیخ خره یاروه. خب آره منم خبر بهش میدم، از این به بعد سخنرانی با زیرنویس عربی میاد بیرون انشاءالله. آره میذارم تو ویدیو، بیا ببین چی کارت کنیم. آره عزیزم هر چقدر آدم پول بده آش میخوره، هم تنگنای وقتی داریم. از این ور دادم میگه آقا میشه ماهی یه بار بیای استان ما؟ میگم عزیز دل من الان ما تعداد استان از 30 تا بیشتر شده، من به هر استانی بخوام یه قول اینجوری بدم کلا نیستم. واضحه. خب نمیشه عزیز دل من، هزار تا کار همون تهران خراب شده سنگری که نباید بیفته، باید اونجا رو بپایی. هزار جور فرقه، هزار جور داستان، هزار جور نکته. طرف تماس میگیره آقا یا الان جواب منو میدی یا من همین الان 50 تا دیاسپام دستمه رفتم بالا، برو به درک. من چه ربطی داره؟ ها نه به خدا زنگ میزنه آدم خودکشی کرده، زنگ میزنه باباش باش برخورد بد کرده، من خودم برم مسیحیش، زنگ میزنه نمیدونم فلان، یعنی داستانی داره. 3 نصف شب 4 صبح زنگ بزن فلان، همم خودشونو میبینن، همم خودشونو میبینن دیگه، نمیدونن که تو با یه نفر آدمی. بعضی میگن بابا چقدر تونتون صحبت میکنی پشت تلفن بهم میگن، میگم با وقت ندارم، همینجوری نمیشه بوق بوق داره میاد، اینو پشت خطه اینم کار. بعد یه عده واقعا کار واجب دارن، یعنی زنگ میزنه من خودم به طرف زنگ میزنم پیگیر میشم چی شد. یکی از این بچه‌هایی که تونسته بود ایشون افراد بسیار زیادی رو شیعه کنه، چند وقت پیش انداختنش جلو اتوبوس، این سلفی‌ها انداختنش جلو اتوبوس، آسیب دیده، دادگاه تشکیل شده، من باید پیگیر اون باشم، تو این هیرو بیر زنگ میزنه، زنگ میزنه چیه؟ یه فیلم دارم نگاه میکنم، این تو این فیلمه یه زن است شلوار قرمز باشه، بعد ننم یه گوشواره داره، اینجا گوشوارش اینجوریه، این چیه؟ بابا من ول کن جان مادرت، الان گرفتی ما رو شوخی میکنی، این چیجوریه؟ بعد عزیزم کار ما به خدا سخته، تو دشمن شناسی باید بیا صحبت بکنی، خیلی سخت، به کسی بر نخوره، دشمن گنده نشه، دشمن کوچیک نشون ندی، موجب اشاعه نشی، شبهاتو برطرف بکنی، خب وقتم بپای. بعد ایرانی هم قومی هستن که شدیداً بهشون برمیخوره، شدیداً یه دونه انتقاد نمیتونه کنه. تلویزیون دیدی؟ این سریال طنز رو هر روز ازشون شکایت میکنه، دکتر نشون بده صنف پزشکان، خیاط نشون بده صنف خیاطان، تو این کاری به خیاطا، تو این کاری فلان. واقعا سخت صحبت کردن، بیای حرفی گوگوری مگوری بزنی نه کاری نه. یکی میاد میگه آقا چرا اینقدر کتابخانه ای صحبت میکنی؟ در آن واحدی که میگه آ چه کوچه بازاری حرف میزنی، میگم ای من میشین دو تا ریز جمع نمیشه، حکایتون پیرمرده و بچه‌ش اون چهار پا هستند. همون که اولش خه بابا میگفتن چرا پیرمرده سوار شده، خجالت نمیکشی 90 گشتی پایین، اون یکی اومد گفت آوردم پایین، اون رفت بالا، اومد گفت به بچه گفت خاک بر سرت کنم، پدر بزرگت اینجا تو حیا نمیکنه، اومدن دو تایی سوار شدن، اومدن رسیدن گفتن حیا نمیکنید، حالا درست چهار پای دیگه بعد این همه ظلمش بکنید، هر جفت اومدن پایین، رد میشه گفتن اینا رو الاغ گرفتن دارن پیاده میرن. آخر رسیدن خرر انداختنش تو دره، گفتن برو گمش از شرت راحت بشی. یه کاریت میکنن جاهلین و عامدین، یعنی جهل داردن و عامدانه، که بگی بابا ولش کن خر ما از کرگی دوم نداشت، ولش کن بریم ما بزنیم توی کاریو، میفهمی چی میگم؟ آره زندگیمونو بکنیم، ما تو ما این حرفو نمیزنیم. من خیلی خوشحال شدم در جمع شما دوستان بودم، اینکه فوتبالو فروختید خیلی ارزش داشت بالاخره، حالا بریم.